گزارش ها که بین ارتش آن کشور و گروه موسوم به فتح الاسلام مذاکراتی جهت برقراری آتش بس آغاز شده است گفت دولت لبنان با این گروه که آن را مشتی جنایت کاردان است مذاکره نمی کند. در منطقه وست مینستر در جنوب شهر لس آنجلس امروز این مدرسه برای مدتی تعطیل شد و کلیه دانش آموزان به محل امنی در خارج از مدرسه منتقل شدند. این اقدام در مقابله با گزارشی صورت گرفته بود که حاکی از آن بود که یک بسته حاوی بمب در این مدرسه قرار گرفته است. یک دانش آموز 14 ساله در ارتباط با این رویداد مورد بازجویی قرار گرفته است ولی در بسته مشکوک بمبی به دست نیامده است. و این خبر هم از امریکا شنیدنی است که بعضی از پیروان فرقه‌ای که ازدواج مردان با زنان متعدد را در امریکا توصیه می‌کند، در حالی که رهبر این فرقه در ایالت یوتا به دلیل داشتن چندین همسر که مخالف مقررات امریکاست مورد محاکمه قرار گرفته، به چند ایالت از جمله تگزاس نقل مکان کردند و نگرانی‌های درباره سرایت افکار خود به دیگران به وجود آوردند. در لس آنجلس امشب حداقل حرارت هوا به 57 و فردا حداکثر به 74 درجه فارنهایت به ترتیب برابر با 13 و 23 درجه سانتیگراد میرسد و آسمان فردا نیز قسمتی ابری خواهد بود. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از رادیو ایران KIRN 670 AM.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها هر شب از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من می‌خواستم یه سوال بکنم به جز دخترم. یه دختر 16 ماهه دارم. بعد این من هنوز دارم بهش شیر میدم. میدونم من سیدیای شما رو گوش کردم که باید زودتر از اینا سابقه تا 14 ماه این کار برستیدین تمام میشد، ولی متاسفانه حالا به هر صورت این بچه داره همچنان نرس یعنی داره شیر میخوره از من. و مشکلی که دارم اینه که اخیراً یه دو سه ماه اخیر ما ایران بودیم، بعد اینو دیگه آوردم تو تخت خودم، انقدر شبا مثلا یه هم میدونی شبی 8 بار بیدار میشد، واقعا من هیچ خوابی نداشتم، اصلا دیگه داشتم دیوانه میشدم. یه چایلد سایکولوژیست تو ایران دیدم، بعد به من گفتش که درست نیست اصلا بچه رو تخت خودت بیاری، کاملا غلطه، همه اینا همش درسته، ولی در حال حاضر تا زمانی که میخواد به این بچه شیر بدی و تصمیم نگرفتی که این بچه رو از شیر بگیری، بهترینه که شبا بیاری تو تخت لاغر بتونی خودت هم یه چند ساعتی بخوابی. چون واقعا من باورش نمیشه، شبی شاید حتی دو ساعت هم نمیتونستم بخوابم، مثلا واقعا نمیتونستم در طول روز این بچه رو هندلش کنم. به هر صورت من الان مشکل اصلی اینه که میخوام بچه رو از شیر بگیرم، ولی به قدر این بچه وابسته است، به خصوص در طول شب، در طول روز فقط یک بار شیر میخوره، اون وقت که میخواد بخوابه، ولی در طول شب شاید یهو بعضی شبا یهو 4 بار 5 بار بستگی داره. و میدونین الان من و دخترم رو تخت میخوابیم، مثلا شوهرم یه جای دیگه میخوابه، اصلا میدونم که دارم، یعنی احساس امنیت میکنه اینطوری، ولی میدونم درست نیستش. میخواستم از شما کمک بگیرم که به من بگید که میدونم درست نبوده تا اینجای راه که تو تختم بیارم.
خب پسرگاه خانم، نه قصه این نیست که درست نبوده. ببینید من تعجب میکنم، دوستان وقتی اطلاعات رو میگیرن، وقتی انجامش نمیدن، وقتی من میدونم که هروئین برای بچه 20 ساله من، بله هروئین بشتم معتادش میکنم، استدلال من چی میتونه باشه؟ یعنی من آیا میتونم برگردم بگم میدونم درست نبوده، میدونم درست نیست؟ خب حالا چه دلیل داره که من حالا میخوام باز کار درست بکنم؟ یعنی ببینید اگر قرار باشه ما آگاهی ها رو بگیریم بعد بذاریمش کنار، خب اولا حالا چه ضرورتی داره اصلا بگیریم؟ دوم اگه با مسئله و مشکل روبرو شدیم، حالا چرا فکر میکنیم میشه مسئله حل کرد؟ چون اگر قرار بود میشد این مسئله راحت حل کرد که نمیگفتن اونا رو مواظب باشی. من اگر فرزندم رو معتاد کردم یا نفرستادم مدرسه یا 2 سال باش زبان حرف نزدم، بعد حالا 1000 تا گرفتاری پیدا کرد، بعدم هنوز باز استدلال دیگه، بعدم شما میدونم نمیخوامم حرفی زده باشم، تو این سن و سال وقت جا به جایی نیست، بچه ها رو این برانور نمیشه برد مگر یه ضرورتی داشته باشه، وجوبی داشته باشه، و الا بچه رو تو این سن و سال این برانور بردن، هر چی رو که شما به نوعی درست کردی تو خراب کردن. بعدم شما برداشتید با خودتون بردید یه شهر دیگه با یه شرایطی، یه کشور دیگه با یه شرایطی که آدم های دوربرتون هم مختلف و متفاوت بودن. من یه موضوعی که برخی از دوستان با نهایت غیر واقع بینی و کم لطفی نگاه میکنن این است که اولا فکر میکنن که برنامه رادیو تلویزیونی برنامه تراپی هستن، اینجا شما از اولین قدم تا آخرش غلط، این کار مال پرکتیس، این کار غیر قانونی، شما تراپی نمیکنید رو خط رادیو تلویزیون، شما یه گفتگویی میکنید. بنابراین اون بحث، حالا شما الان به من اولا یه جوری، مثلا شما الان خودتون اگر شب لطفی کردید نگاه کنید به من چی گفتی، درست پس که مثلا اون بچه داره شیر میخوره، این شما هایی که داری به شیر میدید، خب ندید شما. خب چی؟
نه همین، من حرفتون قبول دارم، خب نه از اولش هم گفتم اشتباه.
نه نه نرید سراغ اون عزیز، من که دادگاه ندارم. خب چی؟ شما که میدونید خودتونم میفرمایید 14 ماهگی حد اکثرش، چرا شیر دادید؟
خب حالا الان یعنی مثلا من فقط میخوام، چون من راستش از دکتر خودم پرسیدم، از دکتر خود اصلا هیچ راهی، میگن خب ندید، منتها من فقط تنها چیز که میخوام بدم، چون میدونم خیلی گریه خواهشم، خواستم بپرسم از نظر مشکلی ایجاد نمیکنه اینقدر مثلا بخواد یه هفته گریه کنه یا مثلا نخوابه، چون الان تنها راهی که میخوابه همین با شیره متاسفانه.
آخه نه، من تعجب از شما میکنم، من اگر آمدم یک کسی رو به یه چیزی عادت دادم بعد گفتم حالا به اون عادت کرده، خب معلومه این نتیجهش هست. یه آدم هروئینی شما میتونید بگید نکش، بعد بگید خب این الان ناراحت میشه، خب بشه. شما الان کاری که میکنید خودتون شیر خودتون رو خالی کنید که شیری نداشته باشید، شیرتون رو از این دستگاه بگیرید بدوشید که شیری نداشته باشید، بنابراین اون متوجه میشه اینجا شیر دیگه درش نیست و بهشم بگید نیست، و بعدم غذای دیگه بهش بدید، و در نتیجه به تدریج هم کار بکنید، اول یه ذره شیر بگذارید بعدم تمومش کنید. حالا قصه گریه میکنه، گریه برای چی بکنه؟
اگه مثلا اگه یه هفتم زار بزنه شبا نخوابه اوکیه.
آخه شما باز رفتی سراغ چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده.
آخه من چون میدونم این بچه رو میشناسم خیلی.
اصلا نمیشناسید؟ نه نه، شما دلتون میخواد بدونید شما میشناسیدش، بعد هر کاری دلتون میخواد بکنید. نه نکنید قربونتون، اینو چون پدر مادرای دیگه میشنون، نکنید. من مثل این که بگم میدونم این ماشین من دنده عقبم میره، برای که تا میذارمش تو اولین دنده میره عقب. خب بله، ولی علتش اینه که نمیدونیم. یه دونه دیگه میشه خلاص، بعد میره دنده جلو، همه راحت میشن. شما یه کاری که یه جوری دوست داشتید، دلتون خواسته کردید، دلایل خودتون هم دارید، دلایل شخصیتون دارید، دلتون واسه این احساسی بوده که اون بچه به شما میداده برخلاف شما به بچه بدی. به شما نمیگم، در ارتباط با شما نیست، بهانه بوده همسرتون از اتاق خوابتون بیرون کنید، همه اینا میتونه باشه. بهانه بوده که او رو به خودتون بچسبونید که بتونید بدنی خواستید برید ایران.
نه آقای دکتر، اینا نبوده.
من نمیگم شما جفا کنید، من میخوام بگم که یه فانکشنی داره که ببینید عزیز، نه من بدونم ماشینمو بزنم به دیوار خراب میشه، بعد بزنم، بعد بگم میدونم و میدونستم، خب من باید بگم پس یه دلیلی داره دیگه. چون اون دلایلی که الانم باز شما ایستارید، علت این که من سخت به شما میگیرم به خاطر کار گذشته و اشتباه گذشته نیست، به دلیل اون نحوه تفکر و استدلالتونه. و الانم وقتی که به شما میگن یه کار درستو بکنی، شما میرید سراغ این که یه هفته گریه کرد.
خب من بسیار
بعدم میگه من میشناس. اصلا شما نمیشناسیدش، اصلا شما شیرتون رو به این بچه نمیدید، برای که این کار گرفتاریای فراوون داره، کم میکنی ظرف یه هفته حذف میکنی، چیزای دیگه بهش میدید. بعدم شما فرض رو بر این میگیرید که بیدار میشه، هر چیزی که دوست داره رو بهش میدید، حالا آب قنده، آب نباته، آب نباته، هر چی هست بهش بدید، اون رو بدید. چی رو خودتونه؟
بعد اون وقت خوابوندنش چطوری؟ مثلا تو الان فقط با سینه میخوابه، مثلا
چطور؟ مثلا چیزی نیست سرکار خانم، آخه همچین نیازی وجود نداره.
همطوری بزنمش
تو نخوابه، شما ندارید، سینه‌ای در کار نیست، نمیخوابه، نخواب. گریه میکنه بکنه، بدن از گریه خسته میشه، چون چاره ای ندارید شما.
بله واقعا.
و بعدم این ماجرای این که الان پروی شما هست و با هم نمیتونید به هم بزنید، بنابراین شما شیر رو ازش بگیرید، ولی این که با شما باشه رو ازش نگیرید، ولی بعد از اون بعد اونم به اتاق خودش بره، ولی الان تو 16 ماهگی دیگه بعیده بره، یعنی شما فعلا برای مدتی گیر و گرفتارش هستید، برای که اون یه مسئله است. علاوه از دکترش خواهش کنید اگر ایشون موافقن به شما یه آرام بخش بدن، به یه ما بخوره بخوابه، یعنی مشکل حل میتونه بشه. مهم اینه که عادت کرد به این خوابیدن، میخوابه. ولی اگر فکر کنید یه قاعده ای درسته، با یه تفسیر و توجیهی درستش نکنید. فعلا برای مدت یک ماه مشکل شیر رو حل کنید، بعد از یک ماه مشکل خوابش رو با پزشکش اگر ایشون موافق بودن حل کنید. این ماجرا میتونه به آخر برسه، ولی از این به بعد وقتی یه چیزی رو درست میدونید سر کار اون درست بیستید، حتی اگر دوست ندارید و یا احتمالاً فکر میکنید یه جوری دیگه بهتر خواهد. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شما.
ببخشید من یه سوال کنم.
نه دیگه نه، میدون چرا حالا عرض میکنم، برای اینکه من الان باز خطام راجع به بچه‌هاست. دیروز من حالا 20 تا تلفن داشتم، 20 تا تلفن به دفترم و اینجا، که باز موضوع بچه‌ها اومده و چون من اجازه میدم بیش از یه دونه سوال، دوستان با سوالای مختلف و متفاوت میان، مواردی از این قبیل. جسارت منو ببخشید، برای که این برنامه تبدیل میشه به این مقدار برنامه مربوط به بچه‌هایی که تمام سوالا پدر مادرام میدونن درست و غلطش چی.
نه من راجع بچه خودم به تو یه سوال کلی فقط می‌خواستم، ولی باشه من یه بار دیگه تمام.
ممنونتونم، مرسی. شنگل اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برنامه زندگی زیباست همین جمعه 25 ماه می به میهمانی محل جدید توچال مارکت واقع در 1503 ونتورو بولوار در شهر شرمنوکس می رود. بعد ما همین جمعه 10 صبح در توچال مارکت. دو امید دیدار.
Galopin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation.
خانم ندا افشار مدیر روابط عمومی Galopin Jaguar اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی Galopin Jaguar مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در Galopin Jaguar همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل Galopin Jaguar در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. Galopin Jaguar در 15500 Roscoe Boulevard جنب فریوی 405 1-888-778-5102 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
دکتر شاپرک کمره‌ای روز مادر را تبریک می‌گوید و به این مناسبت در ماه‌های می و جون پکیج‌های مخصوصی را با $200 تخفیف به بانوان و جوانان عرضه می‌کند. مراکز لیزر تراپی دکتر کمره‌ای با آشنایی به رنگ پوست آقایان و خانم‌های ایرانی، توجه به خواسته‌های مراجعین، ارائه کمترین قیمت‌ها، امکان پرداخت ماهیانه و تجربه بیش از 15,000 لیزر تراپی موفق در دو منطقه سانتا مونیکا و میشن ویو در خدمت شما. 866-440-6411. به نظرات چند نفر از مراجعین ما گوش کنید.
واقعا بهترین کاری بود که برای خودم کردم.
از وقتی هم که لیزر تراپی کردم اعتماد به نفسم بالا رفته. به راحتی هم میام دریا.
برای استفاده از تخفیف‌های ویژه ماه می با تلفن 866-444-6411 866-444-6411 تماس بگیرید. دکتر شاپرک کمره ای.
اطلاعیه تلگرام هاوس، تماس از ایران با آمریکا فقط برای دقیقه 1.2 سنت. از اکنون شما می توانید برای عزیزان خود در ایران زمان تلفنی برای 1.2 سنت پیچ خرید کنید تا عزیزان شما در ایران بتوانند با گرفتن یک پیچ شماره با شما در سراسر آمریکا تماس بگیرند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلگرام هاوس.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. من ناچار با توجه به مطلبی که به شنونده عزیز ارجمند قبلی گفتم یه توضیح رو مایل هستم عرض کنم. دیروزم اشاره کردم درست است که 30-40% خانواده درشون موضوع بچه ها مطرحه و به همجد است که یه مقدار از این خطوط میتونه به موضوع بچه ها اختصاص پیدا کنه. در این بارم بنده مشکلی ندارم، موضوع بسیار مهمی هم از حد اقل اگر برای بقیه کم اهمیته برای پدر مادر مهمه، اما امید اول من این است که پدر و مادر حداقل کارهایی رو که در این زمینه باید بدونن و کرده باشن انجام داده باشن، برای این با مسئله و مشکلی روبرو شده باشن. و الا اینکه من آشپزی میدونم ولی نمیدونم اجاق گاز چیه، خب اون رو اجازه بدید روی خط مطرح نکنیم دیگه. اگر مدعی آشپزی هستید اون حداقل رو باید دونست. دوم، بنده فقط به یک پرسش درباره بچه های کوچک جواب خواهم داد، بنابراین اصلا سوال دوم و سوم مطرح نفرمایید و اگر از این بابت از این به بعد کمی رعایت کردم، نمیخوام بگم سخت گیر بودم، امیدوارم به کسی بر نخوره. علتش هم این هست که درست الان با درس کنم 5 خط ما درباره بچه هاست و این دوستان خطا رو اشغال میکنن، نتیجتا این کسانی دیگه که مایل هستن مسائلی رو که به هر حال به درد بقیه هم میخوره رو مطرح نکنن. گله‌ای ندارم اگر خط رو گرفتید، ولی حداقل اصولش رو رعایت کنید. به علاوه درست مانند شنونده از ارجمند، اگر میدونید درست و غلط چه، خب درست و غلط رو بر اون مبنا عمل کنید. این که من درست رو عمل نمیکنم و حالا با اشکال روبرو شدم رو باز میتونم بفهمم، ولی امید من این است که یه نظرمون رو عوض کنیم. و ما مطلب دیگه درباره موضوع تراپی بود. هیچ کس نمیتونه، اصلا غیر قانونی غیر اخلاقی است که فکر کنه رو خط رادیو تلویزیون داره کار تراپی میکنه. شما کار روان درمانی یا سایکوتراپی نمیکنید، هر کی میخواید باشید. شما در اینجا یه گفتگویی دارید برای اینکه هیچ کدام از اصول و قواعد اصلی و اساسی که روان درمانی و تراپی رو تراپی میکنه در اینجا مطرح نیست، از کانفیدنشیالیتی و محرمانه بودنش گرفته تا بقیه موضوع. اصلا یه همچین گفتگوهای کوتاه مدتی حداقلش مال پرکتیس است و غیر قانونی و غیر اخلاقی. بنابراین کسانی که دنبال انتظار تراپی هستن نیست. این که شما مسائل رو چگونه مطرح میکنید برمیگرده به نوع پرسش و پاسخهایی که هست و از اون گذشته از اونجایی که باور من این هست که مهمترین مسئله و مشکل ما این است که افکار و عقاید و نظریات نامناسب حتی غلط و بد و منفی داریم و در این گونه موارد با موضوع باید برخورد کرد. بنده با کسی برخوردی ندارم، با موضوع برخورد باید کرد. بنابراین بسیار روشن هست که باید این موضوع رو جدی گرفت و بعدم برنامه رو نمیشه رها کرد که اگر یک کسی هر جوری دلش میخواد 1 ساعت 2 ساعت وقت رو بگیره، حداقل باید در چارچوب همون مسئله و مشکل باشه. بنابراین همونطوری که بارها عرض کردم این کار یه گفتگوی حتی سیستماتیک نیست، هرگز جنبه روان درمانی و تراپی نداره و اگر کسانی باور ذهنیشون هست یا بهانه های یه مقدار غیر واقع بینانه غیر عاقلانه به نظر من غیر اخلاقیشون هست که اینجا کار روان درمانی و تراپی میکنن، باید بدونن که اگر این حرف رو بزنند احتمالاً حتی میتونه از نظر قانونی اخلاقی مشکل پیدا کنند، برای اینکه شما روی خط رادیو و تلویزیون کار روان درمانی و تراپی نمی‌کنید. اما در اینکه افراد بر اساس آزادی بیان صحبت کنند، این قاعده ای است که امکان این گفتگو رو ممکن کرده. حالا این کسی که گفتگویی میکنه آزادانه و از این آزادی استفاده میکنه سایکوتراپیست، روان درمانگر هست یا نیست موضوع دیگری است. بنابراین اگر روان درمانگره، اون چهار گروهی که عرض کردم، روان پزشک، روانشناس خانواده یا مشاور خانواده است یا لایسنس سوشال ورکر هست، اونا حق دارن در چارچوب مسائل روانی در اسکوپ و چارچوب عملشون حرفی بزنن و گفتگویی داشته باشن و این به کسی ارتباط نداره. ولی اگر حتی روان درمانگر هم نیستن، مثل همون گونه که بسیاری از مردم نیستن و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانی حرف میزنن، هر کسی میتونه عقیده و نظری داشته باشه و روزی که اون چارچوب و حریمی رو که قانون مشخص کرده رعایت میکنه، اشکالی در این باره نخواهد داشت. امیدوارم این توضیحات ذهن رو هم متوجه کرده باشه که کاری که در رادیو تلویزیون ها صورت میگیره، همونطور که در رادیو تلویزیون های امریکایی هست، هیچ کس نمیگه که من در اینجا درگیر کار سایکوتراپی و روان درمانی هستم. حرف این است که من میتونم روان درمانگر، سایکوتراپیست باشم، ولی گفتگویی که میکنم مثل هر فرد دیگری است که در این چارچوب حرکت میکنه. امیدوارم این مطلب هم روشن شده باشه. با شنونده عزیز دیگری گفتگویی خواهیم داشت که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فرمودن از ایران تلفن میکنن. رادیو ایران، بفرمایید. خواهش میکنم. من صداتون رو خیلی کم دارم سرکار خانم، ببخشید.
عذر میخوام. من ازدواج مجدد داشتم با آقایی که دو تا بچه داشتن، یه دختر یه پسر. دخترشون اول 17 سالشه، حدود 3 ماه که من باشون ازدواج کردم سعی کردم خیلی با ملایمت رفتار کنم با بچه ها. دخترشون طوریه که خیلی پرخاشگره، یه جوری که من هرچی بیشتر بهشون مادر میکنم وقتی بستر میشه یا مثلا چیزی به خلاف میلش باشه حرف زشت میزنه. بسر مثلا امروز من بهش گفتم چرا زیر عبرتو مثلا برداشتی، تو امتحان داری، ممکنه سر جلسه بگیرم یا اخراجت کنم. نه گفت نه، من برداشتم. گفتم خطش مشخصه که برداشتی. یه لیوان آب دستش بود، ریخت تو صورتم، پاشید تو صورتم، بلند شد رفت بودم.
خب آخه ببینید عزیز، اولا شما روزی که با یک کسی ازدواج میکنید که صاحب فرزندی بوده، با این واقعیت روبرو هستید که از نظر برخی از بچه ها شما کسی هستید که یا زندگی اونا رو به هم ریختید یا اجازه نمیدید زندگی که دوباره میتونه درست بشه رو اونا داشته باشه.
چون 9 سال بود که مادرشون برنگشت.
فرقی نمی کنه. همیشه آدم میتونه امیدوار باشه که بعد از 30 سال پدر مادر برگردن، برای ذهن بچه است. دوم، بچه هم ممکنه که بعد از 9 سال که پدر و مادرشون رو داشتن، وقتی یک کسی میره باشون ازدواج کنه، فرضش این باشه که این اومده پدر و مادری که این یه دونه هم که من دارم داره از من میگیره. یعنی میخوام ذهن اون رو ببین.
ازدواج ما چیزی که دخترش بیشتر
از پدرش که پدرش با من ازدواج کنه. سرکار خانم، دلیل و بهانه رو نیاری. دختر ایشون هیچ اصراری نداره که ازدواج بکنه. برای برفرض که ازدواج که نظرش رو عوض کرده، برای که شما روزی که وارد اون خونه شدی، الان حتی نوع مطلبی که میفرمایید، شما برگشتید به دختر که امیدوارم مهربانانه، چون فبرید آرام گفتید که دختر این کارو بکنی ممکنه بگیرن، گفته نکردم، تموم شد. شما که میتونی حالا آرگیو کنی که تو دروغ میگی. شما اون بحثی که شما میگین که تو داری من دروغ میگی، شما اگر نگرانیتون از اینه که اون کارش ممکنه براش دردسر درست کنه، بعد از اون که اون میگه نکردم، بحث شما تمومه، چون شما توجهش رو جلب کردید. اما بسیاری از اوقات وقتی آدما مضطرب و نگران میشن خشمگین میشن. یعنی بسیاری از مردم وقتی نگران میشن، احساس خطر و وحشت میکنن، عصبانی میشن. بنابراین ای بسا اصلا مسئلهش علیه شما نیست. یعنی اگر این حرفو دوستش هم زده بود، خودش هم بخوای زده بود، تو سرش هم ممکن بود بزنه. یه دفعه متوجه میشد میتونه درد سر درست بکنه. بنابراین روزی که من و شما وارد یه زندگی میشیم که این بچه‌ها به هر حال پدر و مادرشون نیستیم، ما یک باره نمیتونیم ادعای پدری و مادری رو داشته باشیم. و اگرم داشته باشیم، فقط وقتی این پدری و مادری جایی داره که اونا ما رو به عنوان پدر مادر بپذیرن. یعنی نتیجتاً اگر شما با دختری روبرو هستید که اصولاً با شما سر ناسازگاری داره، صرف نظر از اون مطالبی که خدمتتون عرض کردم، باید بدونید که شما واقعا مادرش نیستید. شما درسته که در اونجا یه جایگاه و پایگاهی دارید و اونو برخی از وقت از نظر قانونی حتی اخلاقی هم یا خانوادگی هم میشه فهمید، ولی هیچ کدوم از اینا معناش این نیست که شما میتونید مانند یک پدر یا مادر عمل کنید. ضمن این نکته رو عرض کنم، اون حرفی هم که میزنید بسیاری از مواقع درسته. بچه‌هایی هستن که وقتی که مثلا پدر و مادری ندارن ممکنه اصراری داشته باشن که من پدر و مادر میخوام، چون اونا یه فرض ذهنی دارن که کسی که وارد زندگی من میشه میشه اون پدر ایدئال و مادر ایدئالی که من نداشتم و آرزو دارم و بقیه دارم. اما وقتی ماها وارد زندگی میشه میدفعه اونا متوجه میشن که نه تنها این آدم آدم ایدئال یا پدر و مادری است که من میخوام، این اصلا مسئله و مشکل و دشمن منه. به ویژه وقتی که مدت جدایی کوتاه باشه بچه‌ها اون رو جانشین می‌بینن و حاضر نیستن قبول کنن، به ویژه در یه گروه های سنی. دوم وقتی مدت طولانی است آنچنان که فرمودید که مثلا 9 ساله، اونا به نوعی رابطه‌ای رو دارن که برای همدیگه فقط پدر و مادر یا فرزند نیستن، به عنوان جانشین پدر جانشین مادر، نوع مادر و پدری که خودشون در ذهنشون دارن اون رو موضوع رو میبینن و بنابراین یکی دیگه آمده حتی هووشون شده. شما برای یه دختر 17 ساله کاملا میتونید به عنوان یه هوو باشید، یعنی او به یک اعتبار حتی فکر کنه که پدرش شوهرش هم هست، پدرش مال او هست. اصلا او چون مال خودش بوده برای اینکه پدرش که یه جزی از وجودش مثلا در یه زمینه‌های خوشحال یا خوشنود باشه گفته خیلی خوب حتی با این خانم ازدواج کن و همطور که اشاره کردی شاید به این کارم حتی تشویقم کرده، ولی نمیدونسته که بعدن چه خواهد شد، یعنی متوجه نبوده که چگونه است. علاوه حتی میتونه اون نظرش عوض نشده باشه، شما یه کسی باشید که به دلیل ویژگی‌های روانیتون نوع برخوردتون با بچه‌ها یا جوان‌ها یا نظام باورها و اعتقاداتتون به گونه‌ای باشه که اونا نپذیرن یا نپسندن. و یا فرض بفرمایید شما، درست است که ممکنه به او اشاره کردید که زیر ابروتو بر ندار، برای که ممکنه به عنوان کسی که آرایشی کرده در این شرایط به زحمت بیفتید و این بسا چنین باشه. ولی اگر فرض بفرمایید اون یه دختریست که معمولا دخترها تو این سن و سال خودشون رو آزادتر و راحت میبینن و بعد فرضشون بر اینه که این پدر و مادرن که میخوان اونا رو محدود و مقید بکنن و این حرفا رو از یه جای دیگه در یه شرایط دیگه شنیدن، اصلا عجیب نیست و بعید نیست که به اون دلیل به شما حمله کنه. یعنی فرضش بر این است که این کسی است که مثلا من اگر با یه پسرم صحبت کردم بعدن دعوا کنه یا گزارشو به پدرم بده یا از توش چیزی در بیاره یا منو به نامهایی بخانه و یا متهم کنه. اینی که شمایی که الان وارد این ازدواج شدید اگر اشتباه نکنم فرمودید حدود 3 سال و 2 ماهه، باید بدونید تا زمانی شما پدر و مادری که اونها میپذیرن، درست مثل یه پولی که یه آدمی حاضره در یه کشور خارجی از شما بپذیره. فرض بفرمایید شما در ایران تشریف دارید، یه کسی به شما بگه من به جای اینکه به تو تومن بدم میخوام دلار بدم، اونجا بر اساس قانون این شمایید که میتونید قبول کنید یا نکنید، در حالی که اگر شما طلبی از یک کسی داشت باشید در بیشتر کشورها بر اساس قانون پول رایج اونجا رو باید به عنوان پس گرفتن طلبتون قبول کنید، یعنی چاره ای ندارید. برخی از وقت درباره سکه یا پشیز یه محدودیت هایی هست ولی برای اسکناس نیست، شما میتونید چک قبول نکنید اما شما پول نقد رو به عنوان طلبتون باید قبول بکنید. حالا در خصوص خانواده‌ام دقیقاً مسئله همینه، یعنی بسیاری از ما تو زندگی زناشویی باید بپذیریم که ما وقتی پدریم، وقتی به خانواده آمدیم یا بچه همسر کنونیمون که از همسر قبلیشه، که اونا ما رو به عنوان پدر و مادر و به عنوان اون اتوریتی، به عنوان اون صاحب قدرت و اقتدار میپذیرن. در غیر این صورت ما باید بدونیم که به نوعی خط ما اونجایی تمام میشه یا رابطه ما که او انتخاب میکنه، این شما نیستید که تعیین کننده و تصمیم گیرنده نیستید. و البته برخوردی که شما از اون دختر میگید با توجه به شرایطی که اشاره فرمودید که مثلا 8 سالش بوده پدر مادرش از هم جدا شدن، 9 ساله با پدرش زندگی کرده، حالا 2-3 سال شما پیدا شدید، بعدم تو این 2-3 سال خیلی مسئله دارید، واقعا میتونه یه دختر پرخاشگر ناراحتی باشه. و شما اگر من بفرمایید از نظر یه آدمی که رفتار بدی داره چه باید بکنم، خب احتیاج به کمک حرفه‌ای است. ولی اگر بگید من به عنوان دخترم چه کار میتونم بکنم، فرضش اینه که اون مادری شما رو کامل بپذیره بر اساس تعریفی که او از مادری شما داره، حالا شما در اون چارچوب میتونید حرکت کنید. اگر اصلا شما رو نپذیره و اصلا قبول نداشته باشه و یا به نوعی با شما سر جنگ و ستیز داشته باشه، شما واقعا در یه خانه ای هستید که گرچه ممکنه قانونن و از نظر مذهبی و حتی اخلاقی هم جایی داشته باشید، واقعا در روابط نداری و اون رو باید واقعا تشخیص داده شنا.
آیا قبول داره منو میخواد؟ فقط به خاطر اینکه یعنی هر موقع که میگم خب من
صداتون کم دارم، ببخشید.
وقتی مثلا میگم من خب میرم از این خونه جدا میشم، یا مثلا خب راحت باشین دیگه من از زندگیتون میرم بیرون، گریه میکنه میگه دوست دارم باید بمونی، تو اجازه نداری از پدر من جدا بشی خونه اینا، فقط مثلا اجازه بهش بدن که با دوست پسرش بره بیرون اجازه بدن.
بنابراین پس شما رو مشروط میخواد. ببینید شما آخه درست مثل این است که من به یک کسی برگردم بگم که اگر با من خوش
نمیده جان، نمیده که من به این شرط میخوامه.
آخه قرار نیست عملاً داره به شما میگه.
آره عملاً.
خب عملش که مهمه، اون که قرار نیست برای شما، اون که وکیل نیست برای شما بشنه قرارداد بنویسه. شما روزی که میگید من از اینجا میرم، میبینه رفتن شما برای او ضرر داره. وقتی بر میگردید بهش میگید مثلا با دوست پسر نرو بیرون، اون موقع است که فکر که اینجا شما نباید رفتار کنید. بنابراین شما رو مشروط میخواد، درست مثل هر کار دیگری، مثل هر رابطه دیگری. شما به یه مهمونی میرید ولی مشروط بر این که با تون محترمانه و مؤدبانه رفتار کنید، نکنم خب نمیرید شما. یا ممکن اون مهمونی رو اون روز تحمل کنی، یا ممکن از مهمونی بیاد بیرون. یعنی یه مقدار واقع بین با موضوع برخورد
کنم. باید تجربه من باش برخورد کنم.
به نظر من شما یه مقداری آزادی رو که پدرش برش قائله، آزادی رو که شما فکر کنید او رو به ضرر و خطر جدی نمیاندازه رو برش قائل بشید. و اگر اون مواردیست که حدس میزنید و شک دارید، فقط بهش هشدارش رو بدید. یعنی من اگر جای شما بودم، اگر البته من نمیدونم آرایش ممکنه باشه ولی اینکه زیر ابرو رو بردارن، حالا به خاطر اون ممکنه به زحمت بیفته یا نه رو نمیدونم، ولی فرض کنیم نظر شما درست، من فقط هشدارش رو بهش میدادم. بنابراین اون یه مقدار مواظب و مراقب میتونست باشه، یا حداقل بعدش علاوه اگر زیر ابروش باشه، آره کارش نمیتونه بکنه که میتونه ابرو رو اضافه کنه. بنابراین شما بعد
حالا آروم بهش گفتم خب ممکنه فردا صبح امتحان بدید و برید سر جلسه نگاه کنن بفهمن.
خب من که نمیگم حالا چیکار باید میکرد. شما اگه میخواید بگید کار غلطی کردی که خب اون که مشکلی رو حل نمیکنه. من اگر زدم به یه ماشین دیگه حواسم پرت بود که شما نمیتونید بگید حواست پرت بود.
بگم اینه که وقتی مثلا یه حرفی که میزنم میدونه که درسته و حق با منه، خوش میده مثلا این
که آشقا سافت نصب. خب ببینید عزیز، شما باز یه فرضی دارید که واقع بینا نیست. مردمی که سیگار میکشن میدونن کار بدی میکنن یا نه؟ خب دارن میکشن. شما بس ملاکتون نیست که من حرفم درسته. ولی وقتی که شما میبینید حرف درستتون رو اون نمیپذیره، شما باید بیستید. من اگر جای شما باشم، اگر شدت برخوردش اینه میستم. حالا به من بگید اگر این ماجرا رو به پدرش بگید چه اتفاقی خواهد افتاد؟
خب اتفاقی نمیفته. من خب بعضی از مسائل به پدرش
من صداتون کم شده سردار،
مسائل و بعضی شده پدرشون میگم، ولی بهشون میگم نمیخواد عنوان کنی، فقط در جریان باش، اصلا اول نشون نده.
حالا اگر این حرف رو نزدید اون چه میکنه؟ اگر پفرس خب اگر شما نشون داده تونم بعد از این مدتی دخترم گاره برو، حالا شما فرض کنید دختر اومد گفت برو، شما میرید از اون خونه بیرون؟ شما ازدواج تموم میکنید؟ آیا میتونید این کارو بکنید؟ آخه ببینید درگیر بازی نشید، شما تو این بازی بازنده اید. علاوه درست است که مثلا حالا نقش مادر رو دارید ولی شما مادر نیستید. ولی فرض بفرمایید که شما متوجه میشید و در یه کار میکنید به خطر میفته، شما میتونید هشدار بدید یا میتونید به پدرش هم بگید از سر حسن نیت که یه راه حلی پیدا کنه. ولی اگر کار خوب بذارید به زحمت میفته، شما کاری نمیتونید بکنید. اینکه او برگرده به شما اون لغات رو به کار بره بسیار زشت و زننده است و غیر قابل قبول و تحمل. و به همین جهت که وقتی من ببینم حرفم جایی قبول نمیشه و خریداری نداره، خب اون حرفو نمیزنم. چرا بزنم؟ یا حداقل در حدی که وظیفه اخلاقی من میگم.
خیلی مواقع
نگرانش میشه. خب نه بهش میشه. نه ببین اونو نریتون، به شما چه مربوط؟ نه ببینید یه ذره واقع بین باشید. شما روزی که شما کار هم نگران میشید، نگران میشید. شما به پسرتون میگید تون نرو، تون میشه. خب نگران میشه. شما میتونید بگید دیگه، یا حداقل یه کاری بکنید، ولی از اون فراتر که نمیتونید برید. حد خودتون رو بدونید. اون یادتون باشه شما مادر نیستید، اون قدرت هم روی دختر 17 ساله ندارید. شما خودتون برخی از اوقات امکاناتتون و تواناییتون تو اون خونه کمتر. این مطلبی نیست چون من به پیام هستم خداحافظ کنم. اگر بخواید
خیلی ممنون
برای خیلی خوشحال شدم با تون صحبت کنم.
تمنون خواهش
میکنم. لطف کنم. شنگ و رجمن با ما باشید.
بهمن خاکسار نماینده رسمی شرکت بیمه فارمرز، ارائه دهنده انواع بیمه های اتومبیل، مسکونی، تجاری و درمانی. 818-388-8668.
آقای وکیل کی تشریف میارند؟
از اینکه وکلا برایتان وقت ندارند کلافه شده اید.
لطفاً فردا زنگ بزنید.
چقدر خوب بود اگر وکیل شما 24 ساعته برایتان وقت داشت. اینجاست که قدر دکتر دیوید یریدی را میشناسید. دکتر دیوید یریدی وکیلی است که برای شما همیشه وقت دارد. انجام امور قانونی شما را به وکیل دیگری معول نمی‌کند و خود شخصاً به دادگاه می‌رود. دکتر دیوید یریدی با سال‌ها تجربه در امور صدمات بدنی ناشی از تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت و سایر سوال نقلیه. تلفن 24 ساعته دکتر یریدی 1-800-DYDY-LAW و یا 1-800-393-9529. دفاتر حقوقی در لس آنجلس، اورنج کانتی و لاس وگاس. به هنگام تصادف اتومبیل فراموش نکنید که دکتر دیوید یریدی همیشه برای شما وقت دارد. 1-800-DYDY-LAW 1-800-393-9529.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو همین امشب چهارشنبه 23 در منطقه اورنج کانتی خواهم داشت. گفتگوی است درباره مبانی و مبادی اولیه خودشناسی و خود تغییری یا خود دگرگونی. محل برگزاری اورنج کانتی پلازا، محل برگزاری با آدرس 2575 مک‌کیب وی، MCCABE هست. مک‌کیب آدرس دومش بزرگ ام و سی کوچک، ولی CABE چون یه از دوستان به دنبال آدرس بودن. و ضمناً تقریبا تقاطع خیابان جمبوری و مین هست، در یه خیابان کار رایت. اونجا باید یه یوترنی چرخی چون چند نفر تلفن فرمودن. بنابراین امشب کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت. این کنفرانس جز یکی از 16 تا کنفرانس هاییست من دارم، ولی به عنوان کنفرانس پایه است. اگر یک کسی بگه من فقط به یک کنفرانس بخوام بیام، این کنفرانس رو توصیه میکنم. اگر بگه از یک جا میخوام شروع کنم، حتما سخن من این است که از این جا شروع کنید. به هر حال امشب ساعت 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا، واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین برگزار خواهد شد. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، از روز سه‌شنبه 12 جون در منطقه گلندل در برند ویو کلکشن، واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهد شد. سلف کانفیدنس اند سلف استیم از سه‌شنبه 12 جون در منطقه گلندل. هر دو کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر هست، 8 هفته ادامه داره و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقایتون میرسونم که عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 29 جون آغاز شده و تا روز دوشنبه دوم جولای ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه های انگلیسی کشتی، برنامه های فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. هر شب برنامه های ویژه خواهیم داشت. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید و با این برنامه ها در ارتباط، لطفاً از کامرشال تراول تیکت یا کابین خودتون رو ابتیا بفرمایید، چون دوستانی که از جاهای دیگه احتمالاً تش بیارن به دلیل هم محدودیت جا هم هزینه هایی که این کار داره امکان این که در خدمتشون باشیم رو نخواهیم داشت. بنابراین با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و بالاخره اگر مایل هستید آنچه که درباره پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان هست، آنچه که حدود 70 ساعت در 40 DVD و 64 CD هست، تولد تا 3 تا 7، 7 تا 13، 13 تا 19، ولی قسمت مهمش بخش اول است که فلسفه و هدفهای پرورش، تعلیم، تربیت، حدود 15 ساعت برای همه پدران و مادران عزیز، و یا آنچه که درباره ترس و استراب و وحشت هست و خشم و عصبانیت و افسردگی و شیدایی و سرخوشی، و یا سمینار آزادی، انسان و عشق و ازدواج و خانواده، میتونید با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت یا تارنمای holakui.com holakouee تماس بگیرید و اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی که فرمودن از کانادا تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام از کنم، خسته نباشید.
خواهش کنم.
سلام از راجب پسر 15 سالم هست که تازه فهمیدم سیگار میکشه و خودش اول انکار کرد، ولی وقتی فهمید که من میدونم قطعا دقیقا اطلاع دارم گفتره من این کار میکنم و من بعد از اینکه تمام مضرات سیگار رو براش گفتم ازش سوال کردم چه کمکی میتونم بهت بکنم، به من گفت این مشکل خودمه، بدن خودمه، خودم باید برای خودم کاری انجام بدم، شما هیچ کاری نمیتونید برای من بکنید. ولی واقعا سوالم اینه من به عنوان یه مادر چطور میتونم به این بچه کمک کنم؟
به من بفهمید شما چند تا فرزند دارید؟
4 تا.
اونا چند ساله هستن؟
اون بزرگ 29 سالشه، دخترم 24 سالشه، پسرم اون یکی 22 سالشه
و این یکی 15 سال.
15 سال.
چه مدتی است که در کانادا تشریف دارید؟
12 ساله.
بنابراین وقتی 3 ساله بوده وارد کانادا شده.
بله.
و آیا بچه ها هنوز با شما زندگی میکنن یا جدا هست؟
همه با شما. بله، همه با خودم هست.
بله. ببینید چه تفاوتی بین این پسر با بقیه بچه ها در بقیه موارد، مخصوصا در جهت ارتباط با خودتون و ارتباط با پدرش یا خواهر برادرش میبینید؟ یعنی بچه عادی و معمولیه، فقط اینجاست که غیر عادی یا بقیه جامعه مقدار مختلف و متفاوت؟
علاقه به درس خوندن نداره، خیلی علاقه داره که کارهای هنری انجام بده.
مقصود از کار هنری چیه؟
مثلا دوست داره دی جی داشته باشه.
آخونه که کار هنری نیست.
خودش خریده تو بیسمنت گذاشته، خیلی دوست داره این
کار. نه اون کار هنری.
بله همینه.
نه ببینید، این که بنده یه جایی داشته باشم مثلا گیتار بفروشم که من کار هنری نمی کنم. بنابراین کار هنری اگر هست اون دنبال یه نوع یاد گرفتن توجه یا گرفتن کنترل و یا به دست آوردن پول یا مشغول کردن خودشه یا چیزای دیگه است. اون وقت درس نمیخونه. از نظر ورزشی چی؟
خیلی دوست داره به جای ورزش کنه، ولی چون کارم میکنه نمیتونه هر دو رو داشته باشه.
مسئله کار، مقصودتون از کار چی؟
میره سر کار.
چه جور کاری میکنه؟
کار میکنه که توی رستوران که نزدیک خونمونه ویتره.
در سن 15 سالگی؟
بله.
شما با این کار موافق بودید؟
آخه خودش چون هی میگفت من نمیدونم خرج جیبم میخوام، شما نمیتونین آفر کنین، نمیتونین به من پول بدین. بعد برادر دیگه‌اش گفتن بهتره بره خودش رو کاری انجام بده.
نه اون که کار اشتباهی بوده، خواهر برادر آخه شما یه بچه‌ای که میگه پول بدیم، بهتره که تو این گونه موارد بهش پول بدیم. برای ببینید اشکال کار رفتن بچه‌ها سر کار اینه که وارد محیط کار که میشن با یه موضوعی روبرو میشن که در حالت عادی نیستن، یعنی اون حالت بیگناهی و سادگیشون از دست میدن. بعدم معمولا توی همچین محیطای کاری احتمال اینکه آدمایی باشن که هم انحرافاتی دارن، هم اعتیاداتی دارن، هم یه مقدار اخلاق نامناسبی دارن فراوون. همون صورتن با یه گروهی روبرو میشه که اگر جوان نباشن و سن بزرگ سال باشند و کارای ساده بکنن نشون میده تو زندگیشون موفقیت و توفیقی نداشتن. بنده اصولا با کار کردن بچه‌ها، مگر اون زمانی که یک کار خانوادگی باشه، دو واقعا نیاز شدید مالی باشه، سه در مسیری باشه که بچه بعدن میخواد بره مثلا دندانپزشک یا وکیل بشه، بره توی کار دندانپزشکی یا وکالت، و یا چهار فقط برای یک هفته دو هفته که بفهمه محیط کار و بازار کار چگونه است، اونم نه تو 15 سالگی، شاید یه ذره بالاتر بر از 18 سالگیش موافقم، ولی اون اجازه رو که شما دادی در حقیقت بهش یه جور فرمان خودمختاری و این که حرفی هم که به شما زده از همون جا میاد که به هر حال این منم و با حق و امتیازاتی که راجع به خودم و چیزایی از این قبیل دارم، بنابراین اونجا باشه ذره گیرید، یعنی اون اشتباه بوده. بعدم فرزند چهارم شماست با یه فاصله حداقل اگر اشتباه نکنم 7 ساله با آخرین فرزندتون، و بعدم به هر حال خانه نسبتا شلوغی داشتید و او کوچکتر از همه است و به نوعی هم میخواد وجود خودش رو ثابت کنه، قدرت خودش رو ثابت کنه و بعدم آزادی و استقلال داشته باشه. چون اشکالی که همیشه بچهای کوچیک دارن اینه که به مقدار زیادی متاسفانه فکر میکنن از بقیه ضعیفترن، و چون این ضعف بیش از همه اذیتشون میکنه، خیلی از وقت هم میخوان تندتر برن، میانبر بزنن و دنبال یه راهها و کارهایی هستن که غالب اوقات با ضرر و خطرهای همراهه. حالا اگر فرزند شما داره سیگار میکشه، مسئله سیگار کشتنش، این که به شما به اونگونه جواب میده، خب یه مقدار لجبازی و به نوعی قصد ادامه کارشو به صورت آشکار داره، ضمناً بعدش هم نمیاد شما رو یه جوری اذیت کنه در حالی که به این نتیجه رسیده که شما همونقدر قدرت و کنترلی روش ندارید. حالا با هیچ کدوم از اعضای یعنی خانواده، چه پدر و چه سه تا بچهای بزرگتر، هست که نزدیکتر و صمیمیتر و راحتتر باشه یا نه؟
با پسر بزرگم، با پسرم که بعد از خودشه خیلی صمیمی، متاسفانه پسر بزرگم عقیدش اینه که این هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه.
چرا؟
چون خودش کنترل شد، زیر کنترل شدیدی بزرگ شد، بنابراین میخواد این برعکس خودش باشه.
خب آخه پس معلومه که نه آگاه نه مشاور خوبیه.
بله.
و بعدم میدونید البته سیگار چیز بدی است، خیلی هم بده، و مخصوصا اگر بچه‌ها در سنین پایین بگیرن احتمال اینکه عادت و اعتیاد برشون بشه هست. و بعدم متاسفانه البته نمیدونم شما در کدام منطقه کانادا هستید، اگر در امریکا باشید، یه درصد بالایی از بچه‌ها کشیدن سیگار و مشروب و یه مقدار ماریوانا یا ماریجوانا رو متاسفانه دارن. یعنی این عددهای 30-40-50-60 درصد بسته به اینکه کجا هستیم، و بنابراین نیمی از بچه ها گرفتارش هستن. البته تو 15 سالگی عددها اینقدر بالا نیست، ولی وقتی به 17-18 سالگی برسه عددها بالاست. الانم من فکر میکنم یه گفتگویی رو شما میتونید باش داشته باشید، و این گفتگو فقط متوجهش کنید که با این کار به خود آسیب میزنی و بوی بدی پیدا میکنی، اون زیبایی تو از دست میدی، مشکلات تنفسی پیدا میکنی و اونا مسئله است. اون جمله که میگه بدن منه رو شما مجبور باید تایید کنید، یعنی باید بگید نه میدونم این بدن توه و هر کاری هم دلت بخواد باش میتونی بکنی، من درباره بدنت حرفی ندارم، درباره آسیبی که به بدنت میزنی که من به عنوان مادرت برای من مهم است. تو فکر کن الان من کور بشم برای تو مهمه یا نه؟ مادرت هم مثلا، خب اگه کور شدم تو اذیت میشی، درسته؟ خب تو هم اگر آسیب ببینی من اذیت میشم، پس بنابراین من نمیگم اون بدن تو نیست، همطور که این چشم منه، ولی تو همونطور که من اگر کور بشم ناراحت میشی، منم از این که تو سیگار بکشی ناراحت میشم، پس ناراحتی منو بفهم. در اون حد ببریتش که او به دو چیز یه مقداری توجه داشته باشه، یکی این که کار بدتر از اونه، البته گفتید برایش توضیح دادید، گرچه اونا رو معمولا خودشون میدونن که بده، و دومی که قبول بکنه شما به عنوان یه مادر هم حق دارید، هم همه مادران این گونه هستن، چیز غیر عادی نیست، همونطوری که خودش هم اگر پدر بود درباره بچهش داشت، حتی همونطوری که الان پسره در حد شما یا پدرش داره که اگر عیب و آسیبی شما ببینید یا خواهر برادرش ببینن اذیت میشه، در اون حد نگرش دارید. و خوشبختانه چون بیشتر بچه ها ممکنه سیگار رو ول کنن. سیگار هم دیگه حالا نه مد، نه جست، نه نشانه آزادی و آزادگیست که در گذشته ها بوده و در بسیاری از جوامع هم خوشبختانه با مقدار زیادی در از میان میره. ضمناً هم داروی آمده اون چند تکس که خیلی کمک میکنه برای اینکه افراد خودشون از شر این کثیف متعفن بد بور آزاد و راحت بکنن درست خواهد بود. علامت خوبی نیست. من بیش از اونی که الان با توجه به آنچه که فرمودید نگران سیگار کشتنش باشم، نگران یاغیگری و جدالی هستم که از طریق آسیب به خودش حتی در مقام ارتباط با شما داره. ولی شما هم چاره جز مهربانی و صبر و یه مقدار نگاه امیدوار کننده و امیدوارانهی که میدونم تو هم اون رو راه میکنی نداره. حالا پرسشی که ازتون دارم، تو اعضای خانواده کسی دیگه هست که سیگار بکشه از شما؟
همشون. من خودم نمیکشم، خودم نه، ولی همه بچه هم و شوهرم همه.
خب پس شما چرا تعجب میکنی؟
آخه این 15 سالش.
نه دیگه، ما یه جایی هستیم که متاسفانه سنا دیگه جایی نداره، ولی اگر پدر میکشه، خواهر برادر ها میکشن، انتظار این که اون نکشه یه مقداری انتظار خوبی هست، ولی انتظار غیر واقع بینانه است. حالا خانواده شما چرا خودشون رو خلاص از این لعنتی نمی کنن؟ این آسیبش، ببینید سیگار 2500 تا سم داره، هر یه دونه نخ سیگار که 20 تاش توی یه دونه جعبه است 7 دقیقه تا 9 دقیقه عمر کم میکنه. بدبختانه اگر یه مدتی هم استفاده کنن بعدن ترکش کمک میکنه، اما یه مقدار از مشکلات و آسیبا رو برای همیشه نگه میداره. بنابراین شما چرا واقعا به عنوان یه مادر دنبال این نیستید که هر 5 تاشون رو خلاص کنید؟ یعنی من اگر جای شما باشم، این که براشون پلو درست کنم، عرض کنم که خونه رو تمیز کنم، این که مهمونی برم و مهمونی دارم ول میکنم، یه ذره وقت و انرژیم رو میذارم با سازمان ها و گروه هایی که هست که میتونین از ایرانی هم کمک بگیرید، کمک بگیرم که در این زمینه بروشورایی هست، پمپلت هایی هست که کمک بده. ضمناً این داروی چند تکس که برای اولین بار یک سالیست بیرون آمده و بیداد میکنه، من اقلا به راحتی میتونم بگم الان 50 نفر از دوستانو میشناسم که 10 سال و 20 سال و 40 سال سیگاری بودن و خودشون میگن من اصلا فکر نمیکردم یه روزی من از سیگار جدا بشم و رها بشم. این دارویی است که 3 روز اول نیم میلی گرمشو میخورن، 4 روز بعدش 2 تا نیم میلی گرم صبح و شب میخورن، از روز 8 بیشترشون اصلا میلی به سیگار ندارن، 1 میلی گرم صبح 1 میلی گرم شب، بین 8 هفته تا 12 هفته حد اکثر احتیاج بخورن و برای همیشه خلاص شدن، برای که به اون سیستم رو به هم میریزه و اونا رو با یه سلامتی و با یه شادابی و یه انرژی و یه از میان رفتن مشکل خواب و بوی بد و همه اینا و بعدم هزینه‌ای که داره و گرفتاریش آسوده میکنه. من فکر میکنم شما یه مبارزه و چالشی در مقابلتونه که تو این خانواده شر این کثافت لعنتی رو بکنید و تو اون زمینه به نظر من یه ذره اقدام کنید، تا اینکه روی این یکی بخواید فشاری بیارید در حالی که پدر و خواهر برادرها دارن میکشن. یعنی تو خانواده شما برای حالا اگر رعایت اصولی میکنن، من نمیدونم، ولی نمیکنن، نوع دست دومشون به همون اندازه نوع دست اولش تو خونه میکشن، بله یعنی شما هم دارید یه جوری میکشید در حالی که نمیخواید و نشون میده که هنوز خانواده شما متاسفانه یه مقداری با واقعیات دنیای امروز و اون حداقل بهداشتی که امروز بیشتر جوامع غربی به ویژه امریکا دارن، حالا کانادا هم نمیدونم، فکر کنم اونا هم در همین حد باشن، ندارن، یه مقداری تو اون زمینه آگاهانه عمل کنی، ولی با این جدال تن به تن شما با پسر 15 سالتون به جایی احتمالا نمیرسید. من فکر میکنم موضوع یه جور دیگه بگیرید، ولی با آگاهی و هوشیاری بیشتری و از این باره اگر میتونید از یک کسی از فامیل دوستانی هم تو این زمینه کمک بگیرید و اونا میتونن کمکتون کنن. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
چنتکس
CHANTIX چنتکس.
من یه سوال دارم راجب اینکه سر کار نره، چیکار کنم؟ نفرستمش سر کار؟
اگه نمیخواد بره به نظر من، ولی که اون کارا مهمه، اون یه قصه دیگه است. من متاسفانه پیام هام اومده، اگه میخواد بره کاری نمیتونیم کنیم، مواظب خودتون باشید. شنگ و رشمن با ما باشید.
دکتر دیوید یدیدی، وکیلی که همیشه برای شما وقت دارد. برای مشاوره رایگان با دکتر دیوید یدیدی در رابطه با تصادفات و صدمات ناشی از آن با تلفن ساده 1-800-EZ-EZ-LA تماس بگیرید. easyeasylaw.com.
حالا
کمپ تابستانی ایرانی زیر نظر نادره سالارپور
با مشارکت کمپ آیدی در شرمن اوکس
با معلمان با تجربه در رشته های زبان فارسی،
ورزش، کاردستی، کامپیوتر، تئاتر، رقص و هفته دو بار گردش های دست جمعی از 9 جولای تا 24 آگست با سرویس رفت آمد مجانی برای کودکان 5 تا 13 سال.
تلفن تماس
310-383-2110
kudak.us.
بچه جونز موتور کارز، رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل های اتومبیل های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل ها می بایست با بهترین قیمت و مناسبترین شرایط در دسترس قرار داده شوند. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در فلش جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. 949 718 3026. 949 718 3026.
این همه ورزش میکنید و رژیم غذایی میگیرید تا اندام متناسب داشته باشید، باز هم نمیتوانید از شر چربی های اضافی خلاص شوید؟
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. 1-800-547-6927.
با استفاده از روش لایپوزاپ به آسانی و بدون تحمل درد چربی های اضافی را از بین ببرید و همان روز به کار برگردید. لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چندین اینچ از قطر کمر، شکم و یا هر نقطه دیگر از بدن را به آسانی کم می کند.
1-800-547-6927. 1-800-LIPOZAP or visit us on the web at liposap.com.
لایپوزاب جایگزینی مطمئن برای لایپوساکشن است که بدون جراحی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی پزشکی انجام می شود و کاملا تضمین شده است.
1-800-LIPOZAP. 1-800-547-6927.
در صورت عدم موفقیت مخارج پرداختی بازگردانیده می شود.
With energy costs on the rise, isn't it time to replace your home's drafty, inefficient windows? Custom replacement windows from Sears are low maintenance, tilt in for easy cleaning, and may also help reduce your energy costs. Add beauty to your home with custom replacement windows from Sears. Just call 1-800-264-9973 for a free in-home consultation. Call now and ask about our special financing terms. Count on Sears for the quality materials and installation you have come to expect for over 100 years. And your satisfaction is guaranteed. Call now for your free in-home consultation. Offer ends 6207, subject to applicant creditworthiness. License number available on request, not available in all areas. See associate and ask your consultant for written limited warranty details. Energy savings may vary depending upon your home. If it's time to replace your windows, call Sears now. 1-800-264-9973. Beautify your home and save energy at the same time. Call Sears today at 1-800-264-9973. Ask about our special financing terms. That's 1-800-264-9973.
شنونده عزیز، من طناز فتی صمیمانه توصیه میکنم دیگه منتظر دیلیوری آب به منزل خود نباشی. دیگه احتیاجی به خرید آب از فروشگاه ها و حمل بطری های سنگین به منزل و ابتلا به کمردرد نیست. آب سالم، گوارا، تمیز، زلال و همیشه در دسترس. ریورس سموث درینکینگ واتر. با خرید یک دستگاه تصفیه آب ساخت آمریکا از شرکت آبا پیور به مبلغ $299 اون رو مجانا زیر سینک آشپزخونه شما نصب و با لایف تایم گارانتی برای همیشه شما رو از نگرانی نداشتن آب سالم آسوده میکنه. منم این دستگاه رو خریدم و اون رو مجانا زیر سینک آشپزخونه نصب کردن و از گواراترین و سالمترین آب بهره میگیرم. شما هم با تماس با تلفن رایگان 877-850-7873 877-850-7873 و نصب یک دستگاه راحتی خیال خود را فراهم کنید.
You are listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام است.
سلام. بفرمایید خواهش
می‌کنم. آقای دکتر ببینید، من دچار مشکلی هستم. خودم میدونم این یک نوع بیماریه. من که ازدواج کردم با خانمم، بعد از دو سه روز فهمیدم که علاقه ای ندارم بهشون. این زمان 20 سال می‌گذره. برای اینکه خانم من دروغ بزرگی نمیگید.
ممنونتون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنیم. بنابراین 20 سال قبل چه دروغ بزرگی به شما
گفت؟ آقای دکتر بزرگتر از این نمیشه که ایشون ازدواج کرده بود به من نگفته
بودم. ازدواج کرده به شما نگفته بود؟
بله بله آقای دکتر.
شما چند سالتون بود؟ ایشون چند سالشون بود؟
من حدوداً 28 سالم بود، ایشون هم 25 سالش. بله.
اون وقت ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی هستن.
با اون وقت اعضای خانواده و اینا هیچی درباره ازدواجشون حرفی نزده بودن؟
نه آقای دکتر نه.
چه مدت شما هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
متاسفانه خیلی کوتاه مدت 3 ماه شاید.
اون وقت شما یعنی خودتون با هم آشنا شدید؟ کسی معرفی کرد؟
من توسط یکی از بستگانم که ایشون معلم بود ما ایشون معرفی کرد، با هم بعضی از اون آشنا شدید دیگه، ایشون البته هیچ اشتباهی نداشت. آقای دکتر بعد من همش احساس کردم اون موقع چه گناه داره، ایشون رو نباید
بکنه. نه سب کنید، اون گناه اون دروغ گفته شما چه مدتی بعد از ازدواج تو متوجه شد ایشون ازدواج کرده؟
آقای دکتر یه چیزهایی بود که احساس می کردم، ولی حدودا سالهای بعد ایشون خودش به خاطر اینکه تفکراتش عوض شد به من گفت. و آقای دکتر بزرگتر از اون که ایشون باز مراجعه کرده بود به اون شخص قبلی، من مثل یک آدم زحمت میکشتم برای ایشون، زندگی خانوادن احترام قائل بودم، میدم اصلا هیچ نمیکردم. ایشون مراجعه به اون قبلی کرد.
نه مقصودتون از مراجعه این که با اون آدم رابطه دو مرتبه برقرار کرد؟
بله های دکتر بله، حتی چندی مرتبه.
شما از کجا اونو میدونی؟
خود ایشون به من اعتراف کرد. آزدر ایشون من فکر میکردم به دلیل اینکه خب آدمی تنها بودم تو زندگی اینا، من آدم مریض افسرده هستم، من همیشه به انواع شما رو گوش میکنم، ولی دیدم که خود ایشون به مراتب یه آدم مریض، در با این که اگر در روابط اجتماعی باشه همه پیش میکنم واقعا آدم خوبه. آقای دکتر آدم اگه به عنوان من آدم خوش اخلاق نیستم، خوب نیستم، ولی به عنوان اگه ما دوتا رو یه جا ببرن همه ایشون رو تایید میکنن، چون خیلی میتونه آدم آرامیه، همه با من آدم خوب میشناسن. ولی من احساس کردم که من بدی کردم آقای دکتر. بعد من ببینید ما 2 مرتبه جدا شدیم، هر مرتبه 1 سال. ایشون به من اصلا الان هم بارها گفتید که من علاقه به تو ندارم، فقط ازدواج کردم، شاید طرف هم بوده تو میخواستم از آن خانواده فرار کنم اینا. بعد ولی دوباره خود ایشون به من مراجعه کرد، ایشون هم آدم سخت مریضی هستش. اما آقای دکتر من از خودم متنفرم، چرا که من خوبم و اوائلم ایشون خلاف اون چیزی بود که من انتظار داشتم، علاقه آنچنانی نداشتم، ولی وابسته شدیدم، مریضم آقای دکتر. هر حرفی که ایشون به من در اون رابطه شاید 1000 بار در روز من دوباره توی گوشم میاد، اصلا داغونم آقای دکتر.
شما فرزندی هم دارید یا نه؟
بله متاسفانه آقای دکتر.
چند تا فرزند دارید؟
همون
جان؟
به خاطر همون 3 تا فرزند داریم.
چند ساله هستن بچه ها؟
بزرگن، حدود 18-20-23.
18-20-23؟
بله.
آخه شما یه اشتباه نکنم فهمید 20 سال ازدواج کردید.
نه معذرت میخوام آقای دکتر، بزرگه 21-22 سالشه، بیشتر 24-5 آقای دکتر. زمان، مکان، زندگی، همه چی رو من فراموش کردم به شدت آقای دکتر. میدونم
حالا شما سب کنید ببینید عزیز. نه بذارید اصلا موضوع جور دیگه نمیه. همه حرفای شما رو فرض میگیرم درست. حالا شما چرا اینقدر کسی که این همه مسئله و مشکل داره و ایشون هم این گونه بودند و این گونه عمل کردن، حالا چرا هنوز این موضوع رو برای خودتون مهم میکنید؟ چرا مثل این مونه که نه سب کنید، مثل این مونه که حالا البته این خیلی قیاس خوبی نیست، ولی مثلا بنده فرض کنید که از شهرم اومدم بیرون، صبح زور بعد از زور شب هی گریه میکنم، سرم به دردگار میزنم که از شهر اومدم بیرون، تازه اون تو شهرم که نمیخواستم باشم، خودم کوشش کردم، دعا کردم، دنبال راه رفتم اومدم بیرون. شما چرا این بازی رو الان در میارید که برمیارید سر این موضوع؟ خب ایشون 1 دروغ گفت، 2 رفتار غلط و بدی داشت، 3 حتی به شما خیانت کرده، همه اینا درست. شما من میفرمایید که من یه جور به این آدم وابستم، حالا کاری به اونم ندارم. 3 تا بچه دارید. بیاد بپذیرید که انسان یه موجودی است که همونطوری که با دیگران حرف میزنه، با دیگران دست میده، خب نظرتون دست میده حرف میزنه، با دیگران هم رابطه داشته یا با یه نفرم داشته. شما چرا اینقدر خودتون برای شکنجه خودتون، چرا شما دنبال آزار خودتون؟
اگر خدا باشه، پیغمبر باشه، شما هستی، من یک کاش بارها گفتم 25 سال پیش کاش شما رو حرفات نشنیده بودم. شما یه پدیده هستی تو جامعه ما، نمیخوام آقای دکتر یه چیز کاج زندگی ایرانی ها رو شما تعریف.
حالا اونو لطف شماست بیاد بریم سراغ موضوع شما.
آقای دکتر ببینید من حتی ایشون از رابطه جنسی با من اجتناب میکنه، هر دفعه بهانه میاره میگه تو زیاده خواهی، من نمیتونم جوابگوی تو باشم.
شما مثلا نه برای که من پرده بفهمم هفته مثلا چند دفعه شما این رابطه رو احتیاج داری؟
دو مرتبه سه مرتبه.
خب اون که عادیست، اون که چیز غیرات. خب بعد ایشون به اونم تن در نمیده.
بله من حتی برای این دکتر رفتم پیش فرانسه بودیم اونجا، دکتر فرانسوی هم همینو گفت طبیعیه این، ایشون مثل بچه نمیدونم، خود ایشون هم مریضه آدم.
نه من مطمئنم ایشون مریضه، هم مریضه هم قربانی، یعنی یه آدمیست که خودش شکنجه شده، خودش رو تکه تکه کردن، حالا یه تیکش هم به شما رسیده.
آقای دکتر شما چجوری متوجه میشید؟ این درسته تو خانوادهشون هم هفت نفر بودن، ایشون خانواده یکی به آخر پدر ایشون یه زن دیگه گرفته بود، مادر ایشون رو دیگه ول کرده بود، بین بچه های اون زن دومش هم برای ایشون بارها یعنی زمین با آسمون فاصله گذاشته بود، اینها دانشگاه دولتی مدرسه دولتی، ایشون انتقام پدرش رو نمیدونم از من گرفت، یکی دیگه مثل پدرش، من حرفای شما رو گوش کردم میخواسته.
حالا انتقامه میتونه نباشه، ولی شما با یه آدم بیمار و گرفتاری روبرو هستید که خودشو رنج میده، دیگرون رنج میده، یعنی مثلا خودشو آتیش میزنه میندازه رو بقیه.
حالا دکتر به هیچ عنوان ایشون قبول نمیکنه و میگه من مریضم. آقا دکتر من به نوبه خودم قبول دارم من مریضم، آدمی بودم تنها محبت ندیدم، در کودکی بس پدر من فوت کرد از 12-13 سالی که تنها، من قبول میکنم در فای خودم. ولی آقای دکتر مسئله مهم اینه که من اینقدر اسیرم، من فکر نمیکنم منم ایشونو دوست دارم، من مریضم، ولی با کسی دیگه رابطه جنسی اصلا نمیتونم برقرار کنم، حتی اون یک سالهایی که بارها دوبار یک سال جدا شدیم نمیتونم با کسی دیگه رابطه. ایشون میگه من مریضم، من احتیاج
نه شما البته داست نه اون که ندارید، ولی اینکه شما نمیتونید با کسی رابطه جنسی برقرار کنید علتش این است که خودتون رو دوست ندارید و خوب نمیدونید، یعنی فکر میکنید یه آدمی که شما باش آشنا میشید که معمولا شما خودتون رو آنگونه که خوب هستید نشون میدید اونم خوبه، شما لایق اون نیستید، اون عدم تمایل شما از اینجا میاد، به علاوه یه مقدارم مارگزیده‌ای هستید که از هر ریسمان سیاه و سفید میترسید. ببینید شرایط بد و مشکلی دارید، به من بفرمایید که از کجا زنگ میزنید، شما امریکا هستید؟
بله آقای دکتر متاسفانه
نمیخوام. نه 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 نه
من امریکا هستم. بله
نه 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 اونش من میخوام بدم چه مدتی در امریکا داشتید؟ یعنی
من حدود 5 ساله، قبل از اون هم ما به حدود 18 سال فرانسه اینا بودیم.
اون وقت بعد گذران زندگی اقتصادی شما یه مقدار ساده است و میتونید زندگی اقتصادی خودتون رو سه تا فرزندتون رو بکشید، از نظر مالی مشکل جدی ندارید؟
آقای دکتر وضع مالی من 20 سال پیش بسیار بهتر بود، من آدمی هستم که واقعا هم همیشه کار کردم پول در آوردم، منتها این ضربه هایی که هر دفعه خوردم با دست خودم باعث شدم که پول زندگیمو دادم به این به اون قرض دادم، اون هم حساب من پس ندادم.
خب آخه اون وقت شما اون پولا رو میدید برای که محبت و احترام دیگران رو بخرید.
بله درسته آقای دکتر کاملا درسته.
خب ولی الان در چون برام مهم، الان که مسئله و مشکل خاصی ندارید، به هر حال گذران زندگی جوری هست.
به آنچنان خوب نیست، با سختی تلاش میکنم زندگی فقط معمولی رو بگذرونم آقای دکتر.
حالا به من بفرمایید وقتی اینو یه ذره ازتون
آقای دکتر، ولی من ببینید خیلی عذر میخوام، حتی با یه چیز خانومی که دوستی هم هستش، من ایشونو که دیگه خوب نمیدونم خودمو بعد بدونم، نمیتونم احساس عجیبی میکنم، نمیتونم کسی
نه حالا اون ببینید همطور که قرار نیست اونقدر خودتون رو درگیر مسائل گذشته همسرتون بکنید، خودتون اونقدر گرفتار مسائل جنسی نکنید. بذارید برم من این سوال بکنم، سه تا بچه ها رو چه جوری میبینید؟ یعنی بچه ها از نظر رشدشون، از نظر سلامتی، از نظر اینکه مسائل و مشکلاتی داشتن یا نداشته باشن نش باشن کجا هستن؟ بچه ها چگونه؟
شما که خودتون مثل واقعا خدا هستین، میدونید که آقای تو این شرایطی که این شکلی بوده و هر دفعه جابجایی از این کشور از این شهر رو میکرد و اختلاف همیشه، بچه ها حتی کوچیکه بودن این خانم من میداشینا رو میرن، بچه ها که دیگه بچه های بیچاره ها درس میخونن کارشون رو میکنن، هیچ عمل اختلاف نمیکنن، ولی روحیه ندارن، اونها هم افسرده، اونها هم مریض هستن. من فقط از فرمایشات شما هم اینا رو پیدا کردم، اونها هم آدم های طبیعی نیستم، نباید هم باشم با این سختی ها با این زندگی که ما داشتیم.
بله. نه ببینید عزیز، متاسفانه ضربه ها و آسیبا و متاسفانه تکرارش سبب شده که هر زخمی هم که بوده به مرحله چرک و عفونت رسیده، یعنی شماها رو همه رو گیر انداخته. این بچه ها چند از رابطه نسبتا عادی با شما دارن؟
آقای دکتر بیاد حتی سلامانی کم نمی کنن، حتی یه شخص دو هفته می داره بعضی موقع با هم مادرشون، چون به وسیله قضا اون چیزی که دوست دارن پول تو جیبی این چیزا بهشون میده، با اون یه مقدار خوبن ولی به اونم پرخاشگری می کنن.
به من
من ازتون میخوام خواهش کنم شما به من بگید که من خیلی دلم میخواد نجات پیدا کنم آقای دکتر، خیلی وقت من زندگی ندارم، مریضم آقای دکتر. بعد طرفی واقعا اون میل جنسی هم هنوز من احتیاج دارم، اصلا مریضم، داغونم، میرم سر کار، ولی از خودم متنفرم، دلم میخواد یه شکلی بتونم رها بشم، دلم میخواد وابستگی نشه باشم. به چه شکلی آقای دکتر چیکار میتونم در این رابطه بکنم؟ ببینید. شما دیگه کمکی به بچه ها من حتی مطمئن نیستم راجع به فرمایشاتی که شما کردین مطمئن نیستم که بچه ها من دوست داشته باشم، چون ما نمیتونم بگم فقط کار کردم براشون زندگی مهیا کردم، اینقدر من در به خودم که از خودم من متنفرم. آلیسه درسته نمیتونم
اشتر. نه میفهم، متاسفانه میفهمم تون. شما اتفاقا تنها چیزی که چون خودتون رو خوشبختانه به کار انداختید، حداقل زندگی اقتصادی خودتون و بچه ها رو گذروندید و اون بیشتر وسیله برای فرارتون بوده از اینکه دنیایی رو که اینقدر سخت و تلخ و بد و آزاردهنده هست رو به نوعی برای خودتون قابل قبول و تحمل کنید. کار خوشبختانه برای شما ماده بیهسی و بیهوشی بوده که شما رو بیهس و بیهوش میکرد و گرفتار میکرده. ببینید عزیز، اینکه شما چه کارهایی میتونید بکنید، نمیخوام بگم دایرش محدوده.
آقای دکتر عوض میخوام، ببینید ما مثلا خب یک دو سه ماه معمولی به حالت مریضی مثلا احساس میکنیم دانشوهر زندگی میکنیم، ولی به محضی که ایشون گرم میکنه، اصلا خانواده ایشون من نمیدونم آدم بزرگ پنجاه سال گرم میکنه، مثلا یک دو هفته ما صحبت نمیکنیم یه ماه، تمام این گذشته برمیگرده.
بله.
روزی هزار بار آزشت
روزی
هزار
دفعه. بله. نه نه شما گیرو نه ببینید، شما توی مرزی آمدید که ذره وحصا ببینید. بذارید من به شما اینو بگم، با وجودی که نه کسی رو من متاسفانه میتونم ببینم، اگر تو منطقه لس آنجلس یا نزدیک لس آنجلس هستید، من میتونم یه ملاقات کوتاهی داشته باشم، شاید بعدم بتونم به شما کسی یا کسانی رو معرفی کنم و ازشون بخوام که کمکتون کنم، برای اینکه بد جای افتادید و بعدم اگر تو این منطقه اگر هستید لطف کنید به دفتر من تلفن کنید، بفرمایید که با هم گفتگوی داشتیم و بگذارید من ببینم که چی کار میشه کرد، برای اینکه حال شما واقعا بسیار اذیت کننده و آزاردهنده است. پنج نفر اینجا به یه نوعی دارن میسوزن، یه نوعی آتش گرفتن. ما الان یه وقتی خانه آتش میگیره وسایل آتش نشانی را میفتند و آژیر کشان خودشون میرسن. شما 20-25 سال توی کوره مذابی هم خودتون
افتادید،
یعنی خیلی بده و آزاردهنده است. بذارید ببینم من چی کار میتونم بکنم، شاید بتونم گفتم بعد از یه شناختی ببینم با توجه به محلی که هستید و دوستانی که هستند و لطفی که به من دارن چقدر میشه از اونا کمک گرفت. اینه که لطف کنید به دفتر من زنگ بزنید بفرمایید با هم صحبتی داشتیم امروز، من شاید بتونم یه جلسه کوتاهی هم شما رو چند دقیقه هم که شده ببینم، بعد از اون بهتون بگم که چه کار کرد.
نه با کمال میل. بزرگ شما دومین.
نه نه حالا وارد اون بحثا نشید.
نه من نمیگم.
ممنونتون. حالا ممنونتون میشم اگه لطف کنید. اگه شما تلفن دفتر منو دارید که هیچ، اگر نه میتونید از مراکز اطلاعاتی بگیرید، یا میخواید من فقط میگم زنگ بزنید، بذارید من ببینم چه میتونم بکنم.
بین هایت ممنونتون.
273 76
36
به دفتر من زنگ بزنید بفرمایید با هم صحبت کنیم من ببینم چه میشه کرد. با کمال میل براتون آرزوی بهترین خواهش تمنا میکنم. شنگ رنجمند با ما باشید.
For the first time ever, BMW introduces 335i and 328i hardtop convertibles.
این اتومبیل‌های هارتاپ کانورتیبل زیبایی، سرعت و قدرت موتور را یکجا به شما عرضه می‌کند. مایک نووین، راهنمای آشنا و آگاه شما در فصل BMW در شهر گرندل 818-246-5600. پاسیفیک BMW بهترین قیمت‌ها و سرویس را به هموطنان عزیز ایرانی ارائه می‌کند. پاسیفیک BMW بزرگترین نمایندگی فروش اتومبیل‌های شیک BMW در کالیفرنیای جنوبی است. 818-246-5600. با خرید BMW مدل 4 سال و یا تا 50000 مایل سرویس رایگان به شما عرضه می شود و در انگام سرویس اتومبیلتان پاسیفیک BMW یک اتومبیل رایگان در اختیار شما قرار خواهد داد. مایک نووین در پاسیفیک BMW در شهر گرندل 818-246-5600 818-246-5600.
Would you like to live your life without fear? Tune into the radio edition of the Christian Science Sentinel Sunday morning at 7 a.m. Hear thoughtful interviews that explore and explain how people are discovering God in their everyday lives. The radio edition of the Christian Science Sentinel on KIRN this Sunday morning at 7 a.m. اگر سوالاتی در رابطه با صدمات ناشی از کار، دعاوی و بیمه کارمند و کارفرما (Workers' Compensation), عدم دریافت حقوق و اضافه کاری دارید، روز جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های صالح یوسف‌زاده توجه فرمایید. 310-446-14-14.
دکتر شاپرک کمره‌ای روز پدر را تبریک می‌گوید و به این مناسبت در ماه‌های می و جون پکیج‌های مخصوصی را با $200 تخفیف به آقایان و جوانان عرضه می‌کند. 866-444-6411.
I am committed to offering the highest value in our industry. Phenomenal service, state-of-the-art equipment, and the lowest prices in Southern California. I am confident that you won't find comparable services at a better price.
My legs have never felt this smooth. Thank you, Dr. Kumari.
866-444-6411. 866-444-6411. To take advantage of this month's special discount of $200, please call us today at 866-444-6411. 866-444-6411. Dr. Shaparake Kamarei.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies-on-the-dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest, and we'll treat you like family. Call us for your free, confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو همین امروز چهارشنبه 23 می در منطقه اورنج کانتی در شهر ایرواین خواهم داشت. سخن درباره خودشناسی و خودسازی و دیگرگون کردن خود هست. همین امشب چهارشنبه 23 می از ساعت 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک کیب وی در شهر ایرواین نزدیک جمبوری و خیابان مین در ایرواین. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از روز سه‌شنبه 12 جون در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهد شد. سلف کانفیدنس و سلف استیم هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهند بود. 8 هفته ادامه خواهند داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایتون میرسونم که عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 29 جون آغاز شده و تا روز دوشنبه 2 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی مفصلی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ و خواهم داشت. خواننده عزیزی با ما هستند و چند نفر از هنرمندان. بنابراین اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که این برنامه‌ها ویژه کسانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام می‌کنند. و بالاخره اگر مایل هستید آنچه که انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز هست رو سفارش بدید که شامل سی دی و دی وی دی و در برخی از موارد کاست هست، لطفاً با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت یا تارنمای holakui.com holakoue تماس بگیرید و اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. ضمناً مراکزی در شهر لس آنجلس یا جنوب کالیفرنیا مانند کیو مارکت در ولی، کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در منطقه وست وود، هولسم چویس در منطقه اورنج کانتی و بلبوا اینترنشنال مارکت در منطقه سان دیگو میتونن اونها رو در اختیار شما بگذارن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
آقای دکتر سوال من در رابطه با کوچولوی 9 ماهه همه. در ضمن من شاگرد خوبی هستم آقای دکتر، فقط ازتون یه سوال میکنم.
بسیار ممنونم.
آقای دکتر این کوچولوی من از 4-5 ماهگی شبا خیلی خوابش تعداد بیدار شده درش کم شد، طوری که بعضی از شبا اصلا خواب پا نمیشد تا صبح یک دنده میخوابی، یا یعنی که اگه خواب بیدار میشد یه بار پا میشد من پلسینک آب میذاشتم تو دهنش فوری خواب میرم. ولی حدود 10-12 روز پیش آقای دکتر یه بیماری سخت ویروسی گرفت با تب بالا، 4-5 روز تبش طول کشید، طوری که من نصف شب از سر از بیمارستان درآوردم و توی بیمارستانم طفلکو خیلی اذیتش کردن، آزمایش نروش انجام دادن. برای همین یه خود بیمارستان خاطره بعد نمیدونم ذهنش مونده یا نه، ولی از اون شب به بعد وقتی خوب شد تا الان 1 هفته است آقای دکتر، هر شب نصف شب ساعت 3-3:30 پا میشه یک ریز جیغ میزنه آقای دکتر، و بعضی وقتا طول میکشه یه ربع نیم ساعت میخواد، ولی بعضی وقتا تا 1-2 ساعت داره.
بله.
حالا من خواهم من برخوردم با خواب این
نه نه دو. شما چاره ای ندارید جز اینکه کمک پزشکی بگیرید. چون ببینید اولا بچه‌ها در سن 9 ماهگی حتی اگه خوشخوابم باشن میتونن بدخواب بشن.
بعد
متاسفانه حوادثی از اون قبیل بسیار حداقل در کوتاه مدت و از نظر فیزیکی، یعنی از نظر برخوردهای فیزیکی خیلی شدیده. یعنی درست است که بچه اون فهم و درک و اینا رو نداره، ولی در ذهنش تجربیاتی جمع میشه و ذخیره میشه که اونها اینجا و اونجا سراغش میاد و میتونه کاملا آزارش بده. به همین جهت است که با پزشک صحبت کنیم. من در این گونه موارد متاسفانه، چون اگر بگم با بیش از 1000 مورد روبرو شدم، معمولا کوشش پدر و مادر مخصوصا تو این سنای 9 به بالا، بعدم اگر از حدود 14-15 سالگی بذاره باز 2 مرتبه، خیلی به جایی نمیرسه، چون شما رو با یه موجودی روبرو هستید که توانایی بیدار کردن حتی خودش رو داره، توانایی جنگیدن با خواب خودش رو داره. یعنی با یک کسی دیگه روبرو نیستید که به صورت مثل یه چراغیست که شما خاموش و روشنش کنید احتمالاً خاموش و روشن بشه. نه، اون اگه تصمیم گرفت به تمام پیام ها و پیغام های شما که چراغ خاموش و روشن اصلا جواب نمیده، سویچیست که دیگه کار نمی کنه. و تو این گونه موارد به نظر من بهترین کار یه آرام بخشه، چون از نظر من این آرام بخش ها خیلی خیلی تأثیر کمی دارن. بله. البته با نظر پزشک اگر ایشون موافق باشه.
یکی دو هفته. بله تو این یه هفته سنتون خیلی بهم سخت بود، چون فکر می‌کردم خود بچه‌ها ممکنه عذاب بکشه. با دکترشون صحبت کردم ولی ایشون شدیداً مخالفن با اینکه دارو بهشون بدن، و وقتی من اصرار می‌کنم میگه خودت بخور، نمی‌خواد به بچه بدی. چون بچه اینسن اصلا درست نیست آرام، وقت حتی به دوز کم بخوره.
آخه ببینید میفهممشون. متاسفانه اگر اشکال کار دارو مثل هر چیز دیگه ای این است که مسئله مقایسه است. شما الان در یه شرایط بد و بدتر قرار گرفتید. به من بفرمایید که دارو مخصوصا تو این سن و سال برای بچه بده کاملا موافقم، ولی فرض بفرمایید این تبدیل بشه به یک بیخوابی، تبدیل بشه به اینکه شما و خانواده رو به هم بزنه، مشکلات دیگر بدنی پیدا کنه. من نمیخوام به هیچ وجه نظری درباره این دوستان داشته باشم، ولی برخی از اوقات این جسارت رو حتما به من خواهند بخشید، مسائل روانی رو هم بهش اعتنایی نمی کنن یا متوجه پیامدهای بد و منفیش در کوتاه و بلند مدت نیستن. و من فکر میکنم که باشون یه صحبتی بکنید یا با یه پزشک دیگه هم یه گفتگوی بکنید. اگر نظر ایشون هم همین بود من دیگه حرفی ندارم، ولی اگر پزشک دیگری با توضیحاتی که دادید، چون خیلی از اوقات شما اصلا میتونید موفق نشید و این بچه میتونه خانه رو به هم بریزه، روابط زناشویی رو به هم بریزه، بچه های دیگر رو بیدار کنه. حالا شما بچه 9 ماهه دارید، بچه بزرگتری رو که مثلا عادت کرده به خوابه، حالا وحشت زده و نگران کنه، چون خیلی از وقت گریه های اینا خیلی گریه های سخت و تلخیه.
بله واقعا آقای دکتر، یک جوری گریه میکنه، من حس میکنم واقعا وحشت داره، خیلی میترسه و همش دو دل بودم که آیا واقعا این خاطره بیمارستان همچین علتی رو باعث.
نه ببینید، مسئله به صورت خاطره نیست. این درست مثل این که فرض بفرمایید دست من شما زخمی و یا شکسته، دردش که دردمون میاد، نه اینکه یادش میافتی. چون ببینید یه زمانی هست که مسئله یاد افتادن، خب اون یه قصه خاطره است، یه زمانی هست که قصه خاطره نیست، قصه حادثه است. و اون حادثه به صورت نوعی درد الان تکرار میشه، در اون حد میبینمش. حالا شما میتونید یک کمی دیگه باش به یه نوعی مثلا، چون خب میدید اشکال کاری هست که مثلا ببریدش در آغوش خودتون، بعد اونو دیگه ول نمی کنه.
متاسفانه
به همین جهت هست که من با چند نفر از این دوستان وقتی لطف کردند و این افتخار رو داشتم که در خدمتشون بودم، وقتی صحبت کردم و توضیح دادن، حتی برخی که کمی باش مخالف بودن موافق شدن، چون تأثیر جنبی و جانبی اینا خیلی کم و ناچیزه. و بعدم حتی ممکنه توصیه‌ای بکنن درباره برخی از داروهای، حالا دارو که نه، برخی از غذاها که بهش میگن داروهای گیاهی، که اونا میتونه یه مقدار آرام بخش باشه، سیستم عصبی رو آسوده و راحت کنه، چون به صورت یه دارو به عنوان یک پدیده مربوط به بیماری یا یه پدیده مربوط به شیمیایی نباید بهش نگاه کرد، گرچه این لغت شیمیایی هم از اون حرف هاست، برای اینکه ما با پختن غذای تغییرات شیمیایی به وجود میاریم. حالا وارد این بحثا نمیخوام بشم، یه مقداری به اونا با توجه کرد، بدون که اسم بگید و مطمئنم این کار نخواهد کرد. پزشکتون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستن.
یه مشورتی باز باشون بکنید و بهشون اگر دیدید که واقعا کوششاتون به جایی نمیرسه، با یه نفر دیگه هم حتی تلفنی مشورت کنید. اگر دو دلی دیدید، خب اون یه قصه دیگریست، اگر نه اونا موافق بودن احتمالاً دیگه نظر بنده رو نادیده بگیرید. به هر حال من تو کار پزشکیشون نمیخوام دخالت کنم، ولی گیر افتادید. ببینید بچه‌ها متأسفانه مثل آدم میمونه، فرق نمی کنه دیگه. من شما میتونیم سالم باشیم یه تصادف کنیم، حالا از این بعد مشکل راه رفتن پیدا کنیم یا مشکل چشم داشته باشیم، یه ضربه هاست، ضربه هایی از این قبیل برخی از وقت واقعا بچه ها رو اونم به شدتی که فرمودید به هم میریزه و من و شما هم دایره محدود داریم. به هر حال امیدوارم بگذره و اگرم احتمالاً نظرشون عوض شد، چون دلم میخواد یه ذره خاطرم آسوده بشه، فقط یه لطفی کنید، حالا یا رو خط رادیو به من بفرمایید یه جواب برای من مطلبی دارید، یا روی انسرینگ ماشین دفتر من فقط یه پیغام کوتاه بگذارید که مثلا دکتر بعد از توضیحات موافقت کردن، چون میخوام خاطرم آسوده بشه که یه هارمونی و هماهنگی در این زمینه بود.
خواهشام. فقط میخواستم آقای دکتر الان، حالا تو وقتی مثلا امروز یا فردا، من فقط نگرانم که آیا من باید بی تفاوت باشم نسبت به گریه یعنی، یا
من فکر کنم کوتاه مدتشه که بی تفاوت باشید، ولی اشکال کاری اینه که اگر یه مدتی زیاد گریه کرد بعد دید شما رو میتونه از پا در بیاره، بعد باز این بعد گریه زیادتر میکنه. چون ببینید مسئله اصلی و اساسی مسئله رینفورسمنت یا تقویت. امروز میدونیم، اصلا تردیدی هم وجود نداره، که مغز بر اساس یه اصول مشخص معینی یک چیزی رو که شما بهش میدید میگیره و بر مبنای اون عمل میکنه. به بیان دیگه امروز میدونیم که مغز انسانی وقتی که نوعی از پاداش رو میگیره و بعد احتمالا نوعی از احتمال تنبیه یا خود تنبیه رو داره، به صورتی در خط و مسیری می که باید بیفته، درست مثل که شما اتومبیلتون رو سر یه پیچ میپیچونید و حالا میاد توی این خیابون که اگر نپیچونید احتمالا مستقیم خواهد رفت. این همون قاعده است که در یه شهری مثل لاس وگاس دقیقا ازش استفاده میکنن، یعنی قاعده است که تقویت رو انجام میدن ولی به صورت تصادفی یا رندم، بدونی که شما خبر داشته باشی. به همین جهت که شما فرض کنید سراغی که از این ماشینای میرید که توش آدما پول میریزن، اسلات ماشینا به اصطلاح، و شما میبینید که ای بسا نزدیک از 100 نفر که میرن که با کازینو بازی میکنن حتما 90 نفر بازندن یا 95 نفر، و از این 95 نفر بازنده حتما 5 نفرشون ممکنه یه ذره پول با خودشون، ولی 90 نفر تا آخرین پولش رو اونجا میریزن. علتش این است که مغز رو به گونه ای تحریک میکنن که همیشه فکر میکنه با این مقدار پول دیگری که میریزه یا با مقدار پولی که داره اگر بریزه، که برخی از اوقات آدم از کردیت کارد یا از هر وسیله دیگه هم استفاده میکنن، نه تنها حالا میتونه پول رو بگیره، میتونه پولای قبلیش رو پس بگیره، در حالی که هیچ کدوم از این ماشینا ننشستن که پولای آدمای قبلی رو که گرفتن پس بدن، برای که اصلا مکانیزم اینجوری کار نمیکنه. به همین است که تقریبا هیچ کازینویی نیست که شاید در یک روز، ولی مطمئنم در هفته، هیچ وقت جز در یه شرایطی که یه جایزه‌های خیلی غیرعادی دارن که 2 سال، 5 سال، 10 سال یه دفعه اتفاق میفته، اگر اونو حذف کنین، از نظر من هیچ کازینویی که تا یک روز ضرر بکنه. علتش هم این است که مکانیزم تئوری احتمالاتی که در کار میکنه و بر اساس چون تعداد آزمون به سمت زیاد یا بی‌نهایت حرکت میکنه، فراوانی نسبی یا نتیجه مساوی احتمال میشه، اونا همیشه برنده هن. حالا اگر 20% برنده هستن، تکلیف کار مشخص است که از هر 100 دلاری که اونجا ریخته میشه حتما 20 دلارشو برمیدارن، یعنی این درست مثل یک کامیشنی است که میگیرن. حالا اینو به این دلیل عرض می‌کنم که قواعدی که در اونجا داره استفاده میشه دقیقاً قواعدی است که قرار بوده ما پدر و مادرها برای بچه‌هامون به کار بگیریم یا برای خودمون به کار بگیریم، و به دلیل اینکه اون قاعده رو به کار میگیرن، تقریباً همه آدما رو چه 20 ساله باشن چه 120 ساله به زانو در میارن، برای که تمام سیستم مغز و عصب یک جور کار میکنه و اون اینه که ابتدا پاداش رو باید همیشه داد، بعد یه درمیون و دو درمیون کرد، بعد باید به صورت تصادفی رنده باشه، هر وقت یه چیزی به این صورت در بیاد میمونه. حالا اشکال کاری که تو کار فرزند شما اینه که اگر 3 روز فرض کنید بیدار شده، کمی گریه کرده، شما منش نداشتید، خوابیده، اگر یک شب تعداد مقدار گریهشو بیشتر کرد، بدونی که خودش استدلال کنه، مغزش بهش میگه از این بعد برای که تو بتونی بالاخره مادر رو به بستر خودت بکشی باید گریه تو ادامه بدی. شما را نه تنها با یک بچه روبرو میشید که از بعد زیاد گریه میکنه، با یک بچه لجبازم روبرو میشید. علتش هم اینست که به این نتیجه میرسه که اگر درباره چیزی که میخوای و دیگران بهش اعتنا نمیکنن یا مخالفت میکنن، پاش بیستی اونو خواهید داشت. این همون چیزی است که برخی از اوقات من شما رو به صورت آدمای لجباز و یه دنده و یا آدمایی که حتی از یه کاری که میدونیم غلط و بد دست بر نمیداریم در میاره. من گرفتار اونا هستم. بعدم وقتی خواب به هم میریزه، بیداری به هم میریزه. اشکال کار باز اینه که حتی برخی از اوقات تو افراد متخصص شما میبینید که خواب رو یه پدیده منفعل، یعنی پسیو، کار یه مرحله کم اهمیت میدونن، در حالی که بیشتر قسمت‌های مغز در وقت خواب و مثلا اون قسمتی که مربوط به ذهن و ذهنیت من شماست تازه در خواب بیشتر و بهتر کار میکنه، و در نتیجه خواب پدیده کم اهمیتی نیست. اینی که وقتی خواب شما و بچه به هم میریزه، خیلی چیزا تو زندگی به هم میریزه. تا اونجایی که میدونیم کسانی طولانی ترین عمر رو دارن، کمترین میزان بیماری رو دارن، بیشترین و بهترین حافظه رو دارن، توانایی های توجه و تمرکز بیشتری دارن که خوابشون 7 ساعت و نیمه، همیشه مرتب و منظم. بنابراین وقتی شما با مشکل کمخوابی و بیخوابی و برهم خوردن خوابتون روبرو میشید، او مادر خوب و مهربانی که میتونه داشته باشه حتی نداری. و به همین دلیله که وقتی من این مجموعه ها رو کنار هم میگذارم، من اهمیت نمیدم که احتمالاً برای مدت فرض بفرمایید کوتاهی، فرزند من با یک داروی آرامبخشی که تأثیر جنبی و جانبی کم کمی داره تا اونجایی که من میشناسم، ولی این کار من و تخصص من نیست، به همین جاست که از پزشکتون باید بپرسید، کمک بگیرید و این کار انجام بدید. بنابراین گفتگوی بکنید و امید من این است که به نتیجه برسید. اما اینکه در کوتاه مدت چه میکنید، در بیشتر موارد توصیه این است که اگر تصمیم میگیرید پاسخ ندید، اصلا پاسخ ندید. یعنی
چقدر آقای
دکتر؟ هیچی دیگه، وقتی اگر شد اصلا، یعنی اصلا، برای که گفتم اگر او ببینه که از یه راهی میتونه شما رو داشته باشه و بگیره، معمولا بچه ها باهوشتر از این هستن که من و شما رو اونجا نگیرند و گرفتار نکنند. به هر حال برای شما آرزوی بهتری دارم. تمنا میکنم. خواهش میکنم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Loan America, a direct lender. تخصص ما وام‌های تجاری و مسکونی بیشتر از $1,000,000 در سراسر آمریکا می باشد. آیا می خواهید وام تجاری و مسکونی بگیرید و به دنبال متخصصین وام می گردید؟ با یاران دیرین خود خانم نیروفر و آقایان کیوان و بابک در Loan America با تلفن رایگان 888-562-6342 888-LOAN-342 تماس بگیرید. بهترین بهره برای انواع املاک تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، آفیس بیلدینگ، پمپ بنزین و در ضمن برای اولین بار وام کانستراکشن را تا 100% از کادر ورزیده ما خانم نیلوفر و آقایان کیوان و بابک دریافت کنید. برای هر نوع وام تجاری و مسکونی بالاتر از $1,000,000 از تخصص ما استفاده کنید. تلفن رایگان 888-LOAN-342 888-562-6342 Loan America, a direct lender.
کانون پرورش روان به مدیریت خانم دکتر فرجان زینی خدمات و مشاوره های روان درمانی را با هر بودجه که دارید در شهرهای گوناگون در اختیارتان می‌گذارد. 818-609-9989 Personal Growth Institute.
به موجب قوانین دولت فدرال در بعضی موارد میزان مالیات بر ارث و هزینه‌های متفرقه استیت میتواند به بیش از 45% ارزش دارایی‌های شما بالغ شود. به همین سبب داشتن استیت پلانینگ بسیار ضروری است. دکتر پیام درخشان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کانادا، در دفتر حقوقی آشوری درخشان تخصص و تجارب خود را در حفظ اموال شما به کار می‌گیرد. دکتر سبا آشوری پس از 10 سال سمت وکالت شرکت‌های بیمه، اکنون از حقوق شما در مورد تصادفات و صدمات بدنی ناشی از آن در مقابل شرکت‌های بیمه دفاع می‌کند. همین امروز برای مشاوره رایگان در مورد تنظیم وصیت‌نامه، لیوینگ تراست و محافظت از اموال با دکتر پیام درخشان و در مورد تصادفات و صدمات بدنی با دکتر سبا آشوری از دفتر حقوقی آشوری درخشان تماس بگیرید. 323-782-9494 323-782-9494
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر نه در زمانهای الان دیگه مرسوم نیست، ولی قبلنهای 50 سال پیش شاید الان هم هست، من نمیدونم، خانواده‌ای بودن، پدرانی بودن که دو همسر داشتن و بچه های به اصطلاح برس بفرمایید همسر اول به ترتیب می اومدن پایین و همسر دوم همینطور کوچکتر بودن. میخواستم بیدم تو این فرمول یا قاعده اینی که میفرمایید last child، مثلا بچه چهارم یا سوم رو میفرمایید، تو این جور خانواده ها مرسوم چجوری از بالا دیگه ریگاردلس مادر کیه میشمارن میان پایین، یا یعنی که هر مادر جدا جدا بچه
هستی میشه؟ بله، چشم باید اطاعت بگم. رو خط باشید لطفا. خواهش کنم عرض کنم که من یه توضیح بگم درباره این مسئله که برخی از اوقات پرسش هایی رو مطرح میکنه. من و شما به عنوان یه موجودی طبیعی به این دنیا میاییم و در زمینه های مانند تمایلات جنسی، البته نمانند حیوان ولی شباهت های حداقل فیزیولوژیک و بیولوژیک با او داره، شبیه حیوانات هستیم. و بعدم موضوع تولید مثل و علاقه و برخی از اوقات تا پای جان ایستادن حیوانات، چه نر ولی البته بیشتر ماده، برای بچه هاشون که در خصوص انسان هم دیده میشه. بنابراین موضوع فرزند، موضوع بچه، موضوع تولید مثل یه مسئله بسیار جدی طبیعی است و اصولا طبیعت با او تداوم پیدا میکنه، در گیاهان هم به نوعی مطرحه. پس امیدوارم تأکید بنده رو به این نکته بهش توجه فرموده باشید که مسئله زمینه عمیق و سنگین فیزیکی، مادی، جسمی، بیولوژیک، فیزیولوژیک داره. دوم، ما در طول تاریخ با مشکلی روبرو بودیم که اولا نمیدونستیم که ماجرای آمدن فرزند گرچه به رابطه جنسی مرتبطه، ولی چون به تعداد رابطه‌های جنسی بچه به این دنیا نمی آمد، فرض بر این بود که در این کار دخالتی است که معمولا دخالت از آن خدا بود. در نتیجه مردمی که ممکن بود در مدت عمرشون 100 دفعه، 1000 دفعه، 10000 دفعه رابطه جنسی داشته باشن، دیگه داشتن 10 تا فرزند یا 12 تا فرزند بیشترین بوده. پس ما همیشه با یه موضوع احتمال اینکه چند تا فرزند داریم روبرو بودیم و در نتیجه داشتن فرزند و پسر و دخترش کار خدا بوده. هنوزم بنده رو خط رادیو میتونم عرض کنم، تلویزیون به کنار، اقلن 500 بار تو این مدت از این 11-12 هزار نفر که رو خط رادیو تلویزیون آمدن درباره بچه‌هاشون گفتن خدا داد، که حالا کاری ندارم که تا چند اندازه قصدشون اون بوده، ولی ما حتی در قرن 21 از افراد تحصیل کردم این مطلب رو میشنویم. بحث منم درباره اینکه خدا داد یا نداد نبود، بحثم این است که پس بچه‌ها میومدن. نکته دوم این بود که متاسفانه بیشتر این بچه ها میمردند. علتش هم این بود که آگاهی هایی که چون وجود نداشت سبب میشد که بچه ها از پا در می آمدن. آمارایی که بر اساس قواعد جمعیت شناسی درباره اروپا هست، جمعیت اروپا تو 700 سال با وجودی که تقریبا متوسط بچه که اومده 8 نفر بوده، 700 سال دو برابر میشه. یعنی تقریبا میشه گفت که در اروپا تا یه 700 سال از هر 8 بچه حتما 5 تاش قبل از اینکه به سن بلوغ میرسه میمرده. و به همین جهت بودی که پدران و مادرها درست مثل بقیه موجودات که هزاران هزار تخم میریزن که چند تاشون بمونن، و پدر و مادرها هم برای دوران کهولتشون، هم برای که به هر حال خانواده‌ای داشت باشن، تعداد زیادی بچه میمردن، راهی هم نداشتن، طریقه جلوگیری رو هم نمیشناختن، یا اون رو حتی مثل بسیاری در امروز درست نمیدونن، چون این کار یه نوع دخالت در طبیعت یا کار خداست. پس مهم اینه که بدونیم بچه‌ها میامدن. اشاره فرمودید به خانواده‌های چند زنی که وجود داشته. یه چیزی نزدیک 90 تا 95 درصد جوامعی که تا یه 10000 سال گذشته میشناسیم چند زنی بودن و بنابراین بچه‌ها هم میامدن. اما نکته مهم اینه که شاید تا 200 سال 300 سال قبل تقریبا همه جای دنیا و تا 100 سال قبل بیشتر جای دنیا موضوع بچه موضوع یه پدیده فیزیکی بود. اولا ملک پدر و مادر بود، حتی میتونستن بکشنش و یا هر جور دلشون میخواد باش به رفتار کنن، به حال مرگ بزننش. بعدم اگر پسر و دختر بود یا حتی به کنیزی و غلامی بفروشن یا به یه نوع پذیرفته شدهش تو ازدواج خرید و فروشش کنن، و به همجرد بود که ازدواج قرارداد مالی بود میان بزرگ سالان. پس اون طرف موضوع هم یه توجهی رو لازم داره که در بیشتر جوامع، بیشتر خانواده ها، بچه ها به عنوان یه شیء و کالا خرید و فروش میشن. و چون تقریبا ما با وجودی که بیش از 90-95 درصد در بخش کشاورزی و دامداری بودیم، 70 درصد غذا رو بر اساس مطالعات کلی در چند هزار سال گذشته نمیتونستیم برای مردم فراهم کنیم، موضوع قحطی و کم غذایی هم بیداد میکرد. این بود که پدر و مادر کارشون یک چیز بود که این بچه رو زنده نگه دارن. این داستانی که انشالله زنده باشی، این ماجرا این که انشالله پیر شی، که بچه های امروز تعجب میکنن چرا من باید پیر بشم، معناش این بود که نمیری. و الا معنی دیگه نشه که شما به یه بچه 3 ساله 5 ساله 7 ساله بگی انشالله پیر شی، مقصود این بود که نمیری، تو زنده بمونی. این لغت در حقیقت تأکیدی بود به یه آرزویی که وجود داشت. و پدر و مادرم بچه ها رو فقط برای مسئله زنده بودن نگه می‌داشتن و به همین جهت بود که کوشش بود که هر چه زودتر این بچه‌ها بزرگ بشن. این بود که حتی بحث‌های پرورش و تعلیم تربیت هم معناش این بود که این بچه‌هاشو خوب بزرگ کرده. و درسته که قصد از خوب بزرگ کرده این پیام واقعا نبود که زود بزرگشون کرده یا اینا ادای بزرگار در بیاره، ولی واقعیت مسئله تقریبا همین بود. همه اینا رو وقتی داشته باشیم با یه مسئله روبرو میشیم که ما در طول تاریخ فقط یه بدن فیزیکی داشتیم، ما یه بدن روانی نداشتیم. بنابراین 300 سال قبل، 700 سال قبل، 3000 سال قبل خیلی اهمیت نداره شما بچه اولید یا سومید یا هفتمید. علتش این بود که مسئله اصلی این بود که تا چند روزه ممکنه زنده باشید. تازه آمارام نشون میده که بچه اول و آخر بیشترین توجه رو از نظر امکانات مالی به دست میاره یا میگیره، که هر خود بشم بحثای خاص خودش رو، حالا گذشته اگر نبوده حداقل امروز چنین هست. پس اولا باید ذهنمون رو کاملا با این موضوع روبرو متوجه کنیم که ما درباره مسئله صحبت میکنیم که ما بدن فیزیکی و مادی داشتیم و همین. اما طی 300 سال گذشته در برخی از نقاط جهان و امروز در بیشتر نقاط جهان یه بدن روانی، یه سایکولوژیکال بادی هم به وجود اومده، که حالا این سایکولوژیکال بادی است که افسردگی داره، استراب داره، شرم داره، خشم داره، قهر داره. نه اینکه قبلیان نداشتن، ولی مهم نبود. یعنی روزی که من پا ندارم، حالا اینکه کفش دارم یا کفشم پاره است مهم نبود، امروزه که مسئله مهم شده. نتیجتا یه بدن فیزیکی و روانی به وجود، این بدن فیزیکی و روانی و فارغ شدن پدر و مادر از این که موضوع اصلی و اساسی مسئله زنده نگه داشتن بچه و تغذیه بچه و نیازهای فیزیکی باشه، همطور که بسیاری از ما هنوز فکر کنیم اگر نیازهای فیزیکی بچه‌مون رو برآورده می‌کنیم پس ما پدر و مادر خوبی هستیم و همین کافی است، سبب شد که این بدن روانی حالا دیگه ترتیب تولد توش مهم باشه، که شما فرزند اولی، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی. چرا؟ برای این که صرف نظر از اون مسئله قضا رو که حالا فرض کنیم تقریبا به طور مساوی در اختیار هم است، شما روزی که بچه اولید و مثلا سه تا چهار تا خواهر کوچکتر از خودتون دارید، حالا شما رئیس این مجموعه اید و چون بچه‌ها بیشتر به خود بچه‌ها توجه می‌کنن تا پدر و مادر، یا بیشتر با اونا هستن یا ارتباطات بیشتری با اونا دارن، برای که آمارهای اخیر نشون میده نقش پدر و مادر حدود 11% خواهر برادرها، حتی وقتی دو تا یا سه تا هستن 33% توی تربیت بچه، توی اون گرفتن ویژگی‌های روانی، نشون میده که ما بیش از اونی که تحت تاثیر پدر مادر باشیم تحت تاثیر خواهر برادر هستیم. و تازه یه نکته دیگه هم هست که بالاخره پدر مادر به خاطر 20 سال 30 سال بزرگتر از ما بودن زودتر میرن، معمولا کمی هم عمر کوتاه‌تری دارن و این خواهر برادرها هستن که میمونن. نتیجتا مطالعاتی که از حدود 50 60 سال قبل شروع شد و بنده بیش از 50 جلد کتاب مقاله رو عرضه میکنم درباره ترتیب تولد، برت اوردر، دارم که نه تنها تو مبحث روانشناسی، تو جامعه شناسی به دلیل ویژگی‌های مربوط به مدیریت، رهبری، قدرت، نظم، رعایت اصول اخلاقی، جانشینی، اینا اهمیت داره. و بنابراین دوستانی که با مسائل اجتماعی آشنا هستن، نه اونایی که فقط با مسائل روانی هستن، متوجه هستن که در بحث‌های اجتماعی مهم مسئله رهبریه، مهم مسئله قدرته، مهم مسئله نوعی کنترل، مالکیت، موضوع همکاری، موضوع به نوعی حسادت و رقابت، مسئله اخلال و اختلال در سیستم هاست، پذیرفتن نقش از خود گذشته است، به نوعی پذیرفتن نظام اخلاقی و هنجاری یه جامعه است، به طوری که مثلا بچه اول معمولا اخلاقی تره، معمولا پاسدار بیشتری از باورهای پدر و مادر. علتش هم روشنه که حداقل مثلا اگر در دو سال اول تنها بوده، این پدر و مادر هستن که او رو بزرگ کردن. پس بنابراین شما یه بچه اولی دارید که بگذاریم از اینکه آغاز زندگیتونی که معمولا با دو سال بعد متفاوته، شما به عنوان پدر و مادر اون رو بزرگش کردید. در حالی که وقتی فرزند دوم به وجود میاد، این فرزند دوم بعد از یه مدتی بیشتر تحت تاثیر فرزند اول تا تحت تاثیر پدر و مادر، و حتی میشه گفت که این بچه دومی که بچه اول بیشتر روش اثر از نظر ویژگی‌های روانی و تربیتی میذاره. بنابراین معلومه که بچه اول دوم متفاوته و ضمناً بچه اول شرایطی رو داره به دلیل نوع بازی‌های انسانی مثل فوتبال و والیبال و بسکتبال که در بزرگسال است، در کودکی خیلی بیشتر بازی ها همه بازی های برنده و بازنده و بازی های نابرابری. بنابراین حالا شما یه آدمی که مخصوصا تفاوت سنی یه بچه 3 ساله با 1 ساله کمه، ولی تفاوت های واقعیشون خیلی زیاده، مالان یه آدم 40 ساله و 42 ساله نیست، سبب میشه که بچه اول تو 1000 تا رابطه، تو 10000 تا یا 100000 تا رابطه، تو مثلا 5 سال یا 10 سال اول یه توانایی ها و قابلیت ها و امتیازات و برخی از اوقات البته مسئولیت ها و انتظاراتی رو داره که با بچه دوم متفاوته و بنابراین اگر شما حتی دو تا بچه داشته باشید اینا با هم بسیار مختلف و متفاوت خواهند بود، برای که یک کسی 100,000 بار تجربه فرماندهی و کنترل و باهوش بودن و توانا بودن داره، اون یکی 100,000 بار درست تجربه عکسشو داره، و در حالی که برخی از اوقات 5 تا از این تجربه ها تمام نظر و ذهن و جهت زندگی منو عوض میکنه. حالا وقتی بچه سوم میاد ماجرا بسیار فرق میکنه، چون بچه وسط حالا در یه شرایطی میگیره که از یه طرف با مسئله قدرت بچه اول روبروست و اصولا توانایی ها و امتیازاتش، و از یه طرف دیگه توجه پدر و مادر از او سلب میشه، میره سراغ بچه کوچکی که آمده و بنابراین او بیشتر به دامن بچه اول میفته تا اینکه احتمالا در آغوش پدر و مادرش همچنان باشه، برای که آغوش پدر و مادر وصله بچه سوم گرفته شده. و بنابراین وقتی که بنده برای که مطلب در ذهن بمونه اشاره‌ای به ساندویچ بودن میکنم، و برای دوستانی که اصولا حالا شاید با قضا مسئله دارن خوشایند نیست، واقعیت مسئله این است که بچه وسط در شرایطی قرار میگیره و مطالعاتی تو این زمینه صورت گرفته شده، و البته معلومه که قاعده کلی برای همه نیست، ولی همونطور که اگر شما زن باشید یا مرد باشید متفاوتید از نظر ویژگی‌های روانی، اگر فرض بفرمایید در امریکا باشید یا ژاپن باشید متفاوتید، اگر پدر مادر باسواد یا بی‌سواد داشته باشید متفاوتید، اگر تو خانواده شما دعوا باشه یا نباشه متفاوتید. خب بسیار طبیعی است که منم اگر صدها تجربه به عنوان بچه اول دارم یا صدها هزار تجربه به عنوان بچه اول دارم، با اون کسی که صدها هزار تجربه به عنوان بچه آخر داره یا توی خانواده 4-5 نفری است متفاوته. و بنابراین بر اساس مطالعات که بیشتر و جالب اینه که رو خانواده‌های تک کار کردن، دو نفره کار کردن، سه نفره کار کردن و 5 نفره، بعدم به سراغ خانواده‌های شلوغ رفتن که اونو بیشتر نه در امریکا و اروپا، مردمان دیگه به ویژه در هند و جایی از این قبیل انجام دادن، متوجه شدن که در این خانواده‌ها آنچه که در چارچوب مسئله قدرت، محبت، تنبیه، مسئله برابری و عدالت، مسئله حسادت و رقابت و تبعیض، اینا یه ویژگی‌های پیدا می‌کنن که معناش باز این نیست که همه این چنینن، ولی شما بچه های اول یه مقدار ویژگی هایی دارن که تو بچه های دوم کمتر دیده میشه، و بچه های دوم مقدار ویژگی هایی دارن که بچه آخر کمتر دیده میشه، و بچه های تک یه مقدار مشخصات دارن که توی هیچ کدوم از اون گروه ها دیده نمیشه. درست مثل این که اگر شما در امریکا باشید گرایش هایی که و نظری که راجع به زن و مرد دارید متفاوته با این که در فرض کنید که چین باشید یا در ایران باشید. معناش این نیست که همه کسانی که در امریکا هستن یه نظری دارن و همه یک جورن در مقام مقایسه به نظرشون راجع به زن در مقام مقایسه با چین و ایران، ولی شما میتونید بگید که اگر تو امریکایی هستی بیشتر این چنینی، در حالی که اگر ایرانی هستی بیشتر آنچنانی. و گفتگوهای جامعه شناسی هم بحث درصد هاست. من در مقدمه کتاب جامعه امروز هم آوردم که جامعه شناسی به این دلیل برخی از اوقات دقیق تره حتی تا روانشناسی، به خاطر اینکه بحث درصد ها رو میکنه. من و شما نمیدونیم امروز به بانک میریم یا نمیریم، ولی مسئولین بانک میتونن مثلا 1.5% کسانی که با اونها حساب دارن در روز به بانک مراجعه میکنن، و بر اساس اون درصد هاست که تعداد تلر یا مسئولین بانک رو مشخص بکنن، یا اصلا قرار میذارن که مثلا فقط 0.5% پولی رو که در حساب‌های جاری هست اگر در اختیار داشته باشن میتونن جوابگوی درخواست‌های مردم برای گرفتن پولشون باشن، و دلیل نداره همه پول رو همیشه تو همه بانک‌ها حاضر داشته باشن. اینا نشون دهنده این است که افراد عوض میشن، اما درصدها چون تقریبا ثابت میمونن تکلیف کار رو مشخص بکنن. این همون کاری است که مسئولین اداره راهنمایی رانندگی هم درباره این که چه باید بکنن یا چراغ‌ها رو تا چند روز قرمز و سبز بذارن به این اصول توجه میکنن. کوتاهش بکنم، بچه‌هایی که بچه آخر هستن توی بچه پنج خانواده 5 نفری یا 5 بچه بچه چهارم هستن، همونطور که اشاره فرمودید بچه چهارم رو به عنوان کودک گم شده لاست چایلد، آخری رو به عنوان کلاون میشناسن، در حالی که سومی معمولا در حاشیه هست و بی تفاوت، دومی یه مقداری قصه خورتره و اولی یه مقدار مسئولتر و گرفتارتر. این تربته یکی از صفاته، تقریبا صدها صفت رو یا حداقل 100 صفت رو به راحتی به بچه 1 و 2 و 3 میتونن مرتبط کنن، همونطور که شما میتونید به امریکایی در مقام مقایسه با سوئدی یا ژاپنی یا چینی یا کره ای اطلاعاتی بدی. معناش این نیست که آنچه که درباره جمع و کلیست در خصوص فرد پیاده میشه، همونطور که شما بگید مرد از زنا بلندترن، معناش این نیست که 600 میلیون زن که همکنون از مردا بلندتر است در جهان نیستن، ولی اصولا شما وقتی بگن مردا بلندترن یا زنا، شما میگید مردا، مردا عضله بیشتری دارن یا زنا، شما جواب میدین مردا. حالا یه زنایی هستن به هزاران به میلیون ها نفرشون هستن که وزنشون یا قدرتشون بیشتره، رو بنده متوجه هستم. به هر حال به پایان وقتم رسیدم، امیدوارم این توجه داشته باشید که این مسائل مسائلی هستن که در چارچوب بحث کلی علمی با مفاهیم درست خودش معنی دار هستن. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
اگر از دردهای مزمن، گردن درد، کمر درد، سیاتیک و درد زونا رنج میبرید، کلینیک پین کیر پرووایدرز در شهر ایرواین با تلفن 949 872 2400 میتواند شما را در تشخیص و درمان این درد